بسم الله الرحمن الرحيم. جلسه دوم و درباره مقاله ششم اطلاقات اعتباری حضرت علامه طباطبایی شروع میکنیم. بحث را از یک نقطه آغاز دیگه ای میخوایم شروع بکنیم، یعنی بحث به یک مقصدی رسید. یه خلاصه چند جمله‌ای بخوام بگم این بود که ادراکات، ادراکات حقیقی است، ادراکات اعتباری. ادراکات حقیقی مطابق با واقع و عالم خارج داره، ادراکات اعتباری نه. ادراکات اعتباری مطابقش در وهمه. ادراکات اعتباری صحیح و غلط مثل ادراکات ارزان خدماتون که واقعی ندارن. ادراکات اعتباری به حسب نگاه واقع ممکنه کذب باشه، ولی کذب حقیقی نیست. هدفی از قرضی پشتشه. و بریم جلوتر ببینیم که بسیاری از زندگی ما در بیت اجتماع و حتی قبل از اجتماع حاصل این ادراکاته و انسان لاجرم از ادراکات اعتباریه و اموراتشو با این داره میگذرونه. حالا بریم جلوتر ببینیم و اصلا همین دعواهایی که شاید بین این دانشمندان مسلمان و اسلامیستای غربی میفته که بالاخره علم چیه، میگن آقا علم نسبیه، اخلاق نسبیه، نمیگن نه پیشه در حقیقت داره. خیلی از دعواها اگر کلام علامه رو درست بفهمیم به نظر میرسه که حداقل منشأش معلوم بشه. بده با دقت در کلام علامه حضور و تمام‌طوری ممکنه که این مطلب برای ما واضح بشه و مختنم رو که این فرصتی که اینجا هستیم انشاءالله بیان ایشون رو ببینیم. آخر مقاله 5 ایشون ارجاع دادن و گفتم که بگم که ما نیاز به یک ادراکات دیگه ای داریم. از چه جهت؟ نقطه پایانی جلسه قبل از این جهتی که حقیقتاً علوم، دقت می‌کنید، حقیقتاً علوم و ادراکاتی وجود داره که در نسبت با ذهن و زبان و جغرافیا و تاریخ در نسبت با ایناست. ادراکاتی در نسبت با اینا وجود داره. حالا اینا چی هم؟ گسترش میشه قدر سر جای خودش. ادراکات یک سره ادراکات حقیقی نیستن که بگه که مطابقه با واقع اگر نبود سراسر کذبه، یا علم مطابقه با واقع داریم یا همه کذب محضه. اینطور نیست. یک قسم دیگه داری به نام ادراکات اعتباری، ریشه در حقیقت داره، اعتبار داری مطابقش در وهمه و نه در عالم خارج و خیلی از امورات ما با این ادراکات میگذره. حالا ببینید چه اموراتی، علاوه بر دونه دونه اسم میبره، 9 تا رو 10 تا رو اسم میبره، قبل اجتماع، بعد از اجتماع، میرسیم شده. خب، الان از یک منظر دیگه میخوایم وارد بحث ادراکات اعتباری بشیم، از یک منظر دیگه. از انگار که میخوایم از بحثی که کردیم، در واقع پرانتز بسته توی پکیجی، از یک زاویه ورود دیگه میخوایم بریم جلو. و انتهای این بحثی که الان میخوایم بگیم، یک مثال رو میخوام بزنم در رابطه با همین اعتبار که عبر هستش، از محلی به محل دیگه عبور کردن نسبت دادن، که گفتم اگر این متوجه بشیم این رو به بیان و اون قرضی که از ادراکات اعتباری هست نزدیک شدیم. خب میکروفون در اختیار کسی که میخواد بخونه. این که من این بالا هستم خیلی بده، کاش آقای مقدادی برای موقعای دیگه جای دیگه رو تنظیم کنه. خب ببینید، از اینجایی که گفته دقت بکن، الان صفحه دارید؟ شما صفحتون رو پیدا کردین؟ دیگه جزوه رو بردید. خب الحمدلله. من تو جزوه یه بار نوشتیم مقاله رو. جزوه یعنی چی؟ یعنی نه میگه یعنی اون متن الان متن جلو. خب شما داشته باشید دیگه، معلومه بقیه دارن. متن جلوه. خب اونجایی که آخر، اونجایی که رسیدیم به اونجایی که نوشته که آخر مقاله 5 تذکر داده شد پرانتز بسته، درسته؟ تا اونجا رفتی؟ صفحه من 116، ولی شما ایشون نسخه من ندارید. من یه چیز دیگه هستم. آره. تا حال تا جلسهش تا کجا خوندید؟ همونجا بیارید دیگه. آره، تذکر داده شد پرانتز بسته. پدرشون خیلی عجیبه. جلسه پیش که اومدیم دیگه تا همونجا که خوندیم دیگه، از بیان گذشته نتیجه گرفته میشود. هفت تا مطلب بود، مطلب هفتمو که خوندیم یه پاراگراف داره با تأمل در اطراف بیان گذشته. آخر اون پاراگراف احسن، اینجا میخوام شروع کنیم از مادر نگاه نخستی، میخوام شروع کنیم. همه همراه هم؟ خب الحمدلله. الان از اینجا که نگه مادر نگاه نخستین تا چند صفحه برید جلوتر، یکی دو صفحه از این بیان نتیجه گرفته میشود. یه دو سه صفحه متن مطلبش من توی دو جمله میگم که سریعتر بتونیم از اینجا بگذاریم، اون نتیجه گیری ها رو بخونیم. نتیجه میخواد چیز متنش هم میخونیم، بخشیش ها میخواد بگه که به انسان از دو حیث میشه نگاه کرد. به انسان از دو حیث میشه نگاه کرد. یکی انسان یه حیث طبیعی داره که مربوط به همین اشتراک ما با حیوانه، میخورید میخوابید سیر میشین رشد میکنید. یک اون حیث فکریه، تمایز ما با انسان با حیوانه. خب حالا میخوام تو هر دو مورد ببینیم که این انسان اعتباراتش به چه نحوی است، یعنی از یک زاویه دیگه اون بحث قبلی رو انجام دادیم، از یک زاویه دیگه حالا این دو بخش رو ببینیم.
خب عرضم خدمتتون که تو اون قسمت اولش علامه مثال میزنه، مثلا یک درخت رو نگاه بکنید. حالا به خاطر اینکه توی بحث بیایید میخواد یه تیکه اولش رو بخونید، همون مادر نگاه نخستین، بعد حالا یه خورده بعد میپریم از اون. اصلا اونجا شروع بفرمایید.
مادر نگاه نخستین نخستین پدیده‌های جهان رو به دو قسم مختلف، موجودات زنده دارای شعور و موجودات غیر زنده تقسیم می‌کنه. و گاهی که در یک موجود غیر زنده مانند یک درخت تأمل نماییم، می‌بینیم اجتماع چندین واحد مثلا شاخه و تنه و ریشه یک واحد را تشکیل داده و با اعضا و قوای مختلف مجهز نمودند و همین واحد با فعالیت ذاتی خود فعالیت کرده و تدریجاً افعال و آثار و حوادثی به وجود آورده و وجود خود را یا بقای وجود خود را حفظ نمود. به وسیله ریشه های خود آب و غذا،
به وسیله ریشه های خود آب و غذا را از زمین جذب می کند و از راه تنه و شاخ و برگ تغذیه می نماید. حالا دیگه توضیح داده از این به بعد که مثلا ما به درخت نگاه میکنیم، یک واحدیه، یک جوهر به نام درخت هست که یک اتفاقاتی درش میفته، یک فردیه به عنوان یک موجود زنده که ما به این میگیم درخت، که یک روابطی درش حاکمه، آب میخوره، غذا میخوره، تغذیه میکنه هوا رو و یک افعال یک خواصی داره. اینو ان شاء الله خودتون بخونید تا بیاد برسید آخر پاراگراف بعدیش که میگه پس واحد درخت. این توضیحات اینطوری میده تا میرسه خلاصه همه این حوادث اونم بگذری تا اونجا که میرسه پس واحد درخت.
پس واحد درخت یک موجود طبیعی است که یک سلسله خواص و آثار طبیعی را با اوضاع معینه
دیگه تو پرانتز داره توضیح میده به طور ضرورت و جبر انجام میدهد. اوضاع معینه همین دیگه که آب جذب میکنه، چه میدونم غذا مثلا استفاده میکنه، کود استفاده میکنه، اینا آثار جبریه که اون درخت رو درخت کرده و اون داره برش انجام میشه این آثار. رو شده واحد درخت. دقت دارید میگه از این یک مثال ها میخوایم برسیم به این ورا. خوب دقت کردید مثال تموم. حالا میاد میگه اکنون اگر. متن رو نگاه بکنید. اکنون اگر
از موجود غیر زنده به موجود زنده پرداخته و مثلا انسان را مورد بررسی قرار دهیم، خواهیم دید دارای همان فرمول وجودی است و یک فرد انسان عیناً وضعیت ذاتی یک موجود طبیعی را مانند درخت دارد.
این میشه همون کجا انسانی که از حیث طبیعی بودنش. انسان از یک حیث مثل درخته، چه شاخ باشه چه گدا، چه نمیدونم مسلمان باشه چه کافر. حالا اینکه روی اینا میشه نقد کرد یا نکرد یه بحث دیگه است. داریم کلام علامه رو میخونیم و با در واقع گوشه جان ببینید داره چی میفرماد، نکتهشو بخواید بفهمید. انسان از یک نگاه مانند درخت طبیعیه که چیکار میکنه؟ ادامهشو بفرمایید.
و هر فرد انسانی هر که و هر وقت و هر کجا باشد، اهم از شاه و گدا، اهم از مرد و زن، اهم از قاتل دیوانه،
خب
هم از بیابانی و شهری،
خب
هم از دانشمند و نادان.
یک اینجا از اینجا از اینجا این اون این نکته که میخوام بگم همینه، یک واحد طبیعی است انسان که یک واحد طبیعیه، خب که
در دایره هستی خود یک سلسله خواص و آثار طبیعی و از قبیل تغذیه و تنمیه و تولید مثل به حسب طبیعت و تکوین جبران انجام
جبران تمام نکته تو این جبرانه. از یک حیثی ما جبران یه سری کارهای در ما انجام میشه، اختیاری هم نداری، شما اختیار نمیکنی قلبت بزنه، اختیار نمیکنی گرسنت بشه یا نشه، اتفاقاتی هستش که مثل همون درخت برای ما اتفاق میفته. داریم چرا اینا رو داریم میگیم؟ میخوایم یک صورت بندی دیگه از ادراکات اعتباری انجام بدیم، یعنی به اینا دقت بکنید، یعنی اینا رو الکی بیکار نیست بگی ها انسان و درخت، یه صورت بندی دیگه از یک منظر دیگه در رابطه با ادراکات اعتباری. پس انسان از این جهت شبیه درخت یک واحد طبیعی هستش و چندی بدین سان زندگی خود را ادامه داده و سپس از میان رفته و آثار وی از میان میرود، انسان میمیره. خب پس انسان از یک حس واحد طبیعی هستش، این میشه این. خب حالا میخوام اینو تعریف بکنیم، انسان یه بُعد دیگه هم داره، این بُعد دیگه‌اش از کجاست؟ گاهی که به صحنه بفرمایید،
گاهی که به صحنه دراز زندگی خود تماشا میکنیم و از طریق دیگر و جنبه دیگر زندگی خود را مورد بررسی قرار میدهیم، میبینیم دمی که کودکی خردسالی در برابر دیدگان پر از احساسات نبض و تازه ما همان و همان مهر و عطوفت مادر بوده و فکری به جز نازیدن و یازیدن.
خب ببین حالا از این به بعد داره توضیح میده در رابطه با اینکه ما وقتی که انسان هستیم یک سری خصوصیات انسانی داریم، یک سری خصوصیاتی که مربوط به انسان هستش، که این خصوصیت مربوط به انسان ایشون میشموره و میرسه به اونجایی که ما یک مثلا وجود مشترکی داریم، مثلا کودک هستیم، رشد میکنیم، بزرگ میشیم تا میرسیم به یک سنی که شاغل میشیم. وقتی که شاغل میشیم مثلا یه نفر بنا میشه، یه نفر دانشمند میشه، یه نفر نقاش میشه و تو اون هیده که داره کار میکنه یک سری ادراکاتی به دست میاره که انسان فکریه. الان مثلا شما دانشجوی یه سری ادراکاتی توی ذهنتون هست، الان فعلا بحث حقیقی و غیر حقیقی نیستا، ادراکاتی که شما به عنوان انسانی که یک حرکت فکری هم داره میکنه، حرکت فکریش در حیطه مثلا دانشجویی میشه، حرکت فکریش در حیطه مثلا بازاری بودنشه، در حیطه بنا بودنشه. خب دو نوع در واقع ادراکات هستش، یک بخشی از مطالب اجباریه، یک بخشی از مطالب اختیاری مربوط به حیث انسانیت انسانه. این دو تا بخش رو حضرت علامه تفکیک کردن و فرمودن که خیلی وقتا ما غرق در این اندیشه ها میشیم و اصلا این بُعد رو فراموش میکنیم. حالا چون دیگه متنش طولانیه خواستم ازش بگذریم. حالا یه سوال مهمی رو مطرح میکنن، بیاید اونجا که گفته و در این صورت آیا اصالت و هستی،
و در این صورت آیا اصالت و هستی حقیقتی از آن کدام،
از آن کدام یک از این دو مرحله بوده
و کدام یک از آنها مستقل و مطبوع و کدام یک تابع و توفیلی دیگری؟
آره این سواله، این تنجاش که مشکل نداری میفهمید دیگه، انسانی که به مسابقه یک موجود طبیعیه، انسانی که به مسابقه یک موجود فکریه. حالا الان میپرسه کدوم از این اصالت داره، شما بفرمایید کدوم اصالت داره؟ فکری دیگه، فصل دیگه، فصل نطق میاد روی جنس حیوان. اگه این برنامه داشته باشیم حیوان ناطق، حیوان فصل مشترک ما و حیوانه، او فصلی که جنس مشترک، او فصلی که میاد ما رو از اون جدا میکنه نطقه. پس اون حقیقت و اون چیزی که در واقع اصله و باید اونی که تابع اونی که باشه و مطبوعه بخش فکریه. خوب دقت بکنید این حلقه ها گم نشه، الان یه دفعه وارد اون بحث میشیم که پس اعتبارات یعنی چی. خب خود الان پاسخ میده، ادامه بفرمایید پاسخی که بیایید توی چیز پاراگراف بعدی، پاسخی که کاوش علمی،
پاسخی که کاوش علمی بلکه معلومات بسیط ابتدایی انسان به این پرسش میدهد این است که سازمان طبیعت و تکوین مطبوع و سازمان اندیشه و پندار تابع و توفیلی اوست.
آره ما الان برعکس گفتیم، حالا ادامه شو بخونید، ادامه شو بخونید.
ولی با این همه سازمان فکری رو به کلی بیرابطه به سازمان طبیعت و تکوین نمیتواند باشد، زیرا افعال ارادی همراه فکر خاصی است که با تغییر و بطلان آن فعل نیز متغیر و باطل میشود. چنان که روشن‌ترین آزمایش‌ها در زندگی انسان گواه این سخن است. طبیعت با بطلان فعالیت خود باطل و نابود می‌شود. پس همون طبیعت انسان است. مثلا که این اندیشه‌ها را برای دریافت خواص و آثار به وجود آورده به وجود دریافت آثار و خواص به وجود آورده و از راه آنها به هدف و مقصد طبیعی و تکوینی خود می‌رسد.
خب حالا فهمیدید چرا ما اشتباه بیان کردیم؟ بیان علامه رو فهمیدی؟ من ارتکاز عمومی هستش که ما یک در واقع طبیعت انسانه داریم، یک طبیعت فکری. انگار طبیعت فکری اصله، در صورتی که اینطوری نیست. چرا؟ به خاطر اینکه می‌فرماد که اون طبیعت فکری که ادراکاتی داره، یه چیزی رو داره برای غرض می‌سازه، این ممکن نیست فناوت بشه و از بین بره، هی دائم در حال تغییره. این تابع اون مطبوع اون اصلیه چیه؟ همون بنیان انسان. هیچ وقت شما اینطور نیستش که مثلا از گرسنگی تموم بشه بره یا خوابیدن تموم بشه بره. یه سری ادراکاتی هستش که همیشه ثابت و پایداره. از این جهت این تابع اون هستش. حالا ممکنه که اون جهتی که شما گفتیم درست باشه. این جهتی که الان ما مد نظرون توی این مقاله میگه، ما یک به مثابه انسان طبیعی ادراکات داریم، مثل اون ادراکاتی که مثلا برای درخت فرض میکنیم که گرسنه میشیم، احساس گرسنگی میکنیم، بعد در جهت رفع گرسنگی تلاش میکنیم. یه ادراکاتی که ما به کار هیته کاری مونه که وقتی که ذهنیت اون عوض میشه اون ادراکات هم تغییر پیدا میکنه، ولی هر چقدر ذهنیت اون عوض بشه گرسنه همیشه گرسنه میشی. اون ادراکاتی که درونی هستش مربوط به طبیعت انسانی هستش اونها تغییر پیدا نمیکنه، مثل گرسنگی، مثل تشنگی. اونها ادراکات پایه است، ثابت هست برای انسان. یه سری ادراکات مطبوعن، در حال تغییر و تحولن. از این جهت این تابع اونه. حالا مشخص شد کلام چیه؟ کدومشون ثباتش بیشتره، کدومشون ابتدایی تره، کدومشون اولیه تره، کدوم تابع اونه؟ شما اگر انسانی نباشی که دیگه اجتماعی هم نداری. باید انسانی باشی که انسان بخواد ادراکات اجتماعی داشته باشه. ادراکات اجتماعی تابع اون ادراکات اولیه هستش. هست انسان به لحاظ زیستش باید وجود داشته باشه که فکرم روش سوار بشه. دقت کردید چی شد؟ پاسخ کاوش علمی بلکه معلومات بسیط ابتدایی انسان به این پرسش مدرد این است که سازمان طبیعت انسان و تکوین مطبوعه و سازمان اندیشه و پندار تابعه. چرا؟ چون در حال تغییر و تحوله، ولی اون یکی ثابته. همون سوالی که یه نفر اونور نشسته بود پرسید، نمیدونم الان هست یا نه، پرسیدن که بعد شما بودی فهم کنم که بعضی از ادراکات ثابتن، پس اساسا اعتبار نیستن. ما گفتیم که ثبوت از اعتبار بودن خارج نمیکنه. این همونه، ادراکاتی که ما به انسان طبیعی همیشه ثابت بود. حالا میرسیم، حضرت علامه نمونه‌ای رو مطرح میکنه، ادراکات اعتباری ثابت که اینا میشن مطبوع، ادراکات اعتباری که تغییر پیدا میکنن میشن تابع. پس یه حیث دیگه ای ما داریم نگاه میکنیم، نه از اون حیثی که انسان و فصل و فلان اینا، یعنی بحث اون انتولوژیک هستی شناسی انسان کاری نداری، بس ادراکات و اون معرفتی رو داریم کار میکنیم. با این نگاه علامه اینطوری میفرمان. تو بیرون این مقاله؟ تو این مقاله گفتیم نه دیگه، من اون عمدن خواستم شما بگید، منم باهاتون همراهی کردم، بعد کلام علامه رو ببینید بفهمید که اشتباه فکر کردید. یعنی میخواستم بیشتر همراهت میکنم با مقاله. ما آقا ابتدا هم فکر میکنیم که انسان ناطق، خب این وقتی هست شما میخوایم در واقع انتولوژیک انسان رو میخوایم بررسی بکنیم، میگه اون چیزی که انسانیت انسانه فلانه. حالا اون مد نظر ما نیست، اون مد نظر ما نیست. ما داریم میگیم که دو حیث انسان دو حیث داره، از در هر دو حیث هم یک سری ادراکاتی داره. این ادراکات کدوم تابع کدوم مطبوعه؟ میگه اونی پایه است، اونی ثابته که ما به حیثیت طبیعی انسانه، اونی تابع هستش و در تغییر که ما به حالت فکری انسانه. یعنی تغییر و تحول و ثبات اون ادراکات مد نظرمونه، نه از حیث انتولوژی که چی انسان رو انسان کرده. ادراکاتش مهمه، ادراکات اون چیزی که انسان انسان کرده که نطفشه در تغییر و تحوله و یه موقع هست یه موقع باطل میشه. همون که الان جلسه پیش گفتیم دیگه، اینی که مثلا شما میگید فلانی شیره است و بعد میگید فلانی موشه است، این ادراکات ادراکات اون انسان فکریه دیگه، خب باطل شد. ولی اون انسانی که انسان طبیعی هستش گرسنه میشه، هیچ وقت باطل میشه این؟ نه. پس به این معنا اون میشه مطبوع و این میشه تابع. که یاد میگه زیر افعال ارادی همراه با فکر خاصی است که با تغییر و بطلان آن فعل نیز متغیر و باطل میشود.
انسان طبیعی رو خاطر میگیم که اگر انسان طبیعی نباشه عملا امکان وجود انسان فکری هم نیستن که الان اتفاقات انسان باعث
بالاخره میخواد بگی از این جهتی که جنس یکی فصل روی اون میشینه دیگه، به این معنا که بالاخره ممکن اینطوری بگی، ولی اون حیث تمایزش به لحاظ هستی شناختی اون حیث نطقشه، ولی ما اینجا میخوام به لحاظ معرفتی به اعتبار میخوام بگیم، میخوام ببینیم کدوم حیث ادراکات و ادراکاتش ثبات داره و کدوم در حال تغییر و بطلان بر اساس انگیزه که به وجود میاد. چون اجازه نمیگه من دیگه انگیزه برای گرسنه‌ای ندارم، کسی این حرف رو نمیزنه، درسته؟ که گرست نمیشه چون انسانی، چون بود انسان طبیعی داری. بفرمایید.
چون اگر به خاطر بچه صحبات
طبیعی طبیعی یعنی انسان طبیعی ها گرسنگی برای چه باید تغییر کنه؟ شما میتونید خب نه دیگه همین نه فکرم نه حالا ما داره از همین جهت داریم میگیم، از این جهت میگیم که شما هر در واقع ذهنیتی که داشته باشین متناسب با فضا و ارزان خدمتی که تاریخ و جغرافیا و سن و اینا ممکنه تغییر کنه، ممکنه هم نکنه، ممکنه هم اصلا باید امکانو داره، ولی هیچ کس توش آلا پیدا نمیکنه بگی به خاطر جغرافیا تاریخ اصلا گرسنه نمیشه، به لحاظ طبیعی گرسنه نمیشه، ادراک گرسنگی دیگه، گرسنگی میگن ادراک گرسنگی، شما گرسنه میشه ادراکش میکنید، اگه ادراک نکنید که اصلا نمیفهمید گرسنگی، همینطوری انقدر نمیفهمید بعد دیگه بدن مواد بهش نمیرسه و میمیرید، ادراک میکنیم گرسنگی بعد تلاش میکنیم برای سیری، اینجاست که اعتباریات به وجود میاد، حالا میرسید، یعنی تا ادراک گرسنگی به وجود نیاد تلاش برای سیری به وجود نمیاد، ادراک گرسنگی میکنیم تصویر سیری رو توی ذهن میاریم، حالا میگیم اینا رو بعد اینجا اعتبار میکنیم وجوب رو برای رفع سیری، برای رفع گرسنگی و رسیدن به سیری، این ادراک گرسنگی همیشه هست و همیشه خواهد بود. بله جواب بگم نه، چون فطرت انسانیه دیگه، فطرت یعنی چی میدونی؟ نه ساختمان نوع انسان یعنی همون بخش بیولوژی که بدن، اون فطرت که شما میگی فطرت بدونید یعنی چی؟ فطرت از فطره میاد، فطره ای خلقه، فطره یعنی خلقه، یک نوع خاصی از خلقه، این نوع خاصی از خلق مخصوص انسانه، این نوع خاصی از خلق هم توی اون در واقع انسان طبیعیش میاد، خب یک انسانیه که اینطوری مثلا مستقیم القامه است، هم توی اون قسمت نطقش میاد، یعنی فطرت نوع این انسان یک فطرت خاصی داره که با هم هماهنگ هم هست، شاید تو هر دوتاش باشه، الان اون بحث مربوط به اینجا نمیشه، یعنی یه جوری یک زاویه دیگه ایه.
من جمعه
آخر چه رفتی که چی بفرمایی؟
طبیعت
منظور انسان طبیعیه، انسان طبیعی اون افکار خودشه که قبلا داشته مثلا زیبارو رو ماه میدیده اونو باطل میکنه چون احساساتش عوض شده، پس باطل میشه دیگه، با بطلان فعالیت خود باطل و نابود میشه، پس همان طبیعت انسانی مثلا که این اندیشه ها رو برای دریافت خواص و آثار به وجود و آثار به وجود آورده و از رای آنها به هدف و مقصد طبیعی و تفنین خود میرسد، منظور ایناست که اون چیزهایی که به وجود آورده که بخواد به غرضی برسه ممکنه که اونها رو بخواد باطل بکنه و به خاطر تغییر اون احساسات اون ادراکات هم تغییر پیدا بکنه و باطل بشه. انسان فکری به خاطر همین میشه مطبوع دیگه، به خاطر میشه تابع دیگه، ولی تو اون قسمت مطبوع نمیتونی این کارو بکنه، تو اون قسمت انسان طبیعی نمیتونی این کارو بکنه، باطل بکنه دیگه، من دیگه گرسنه نمیشم، این حرفو نمیتونی بزنه. خب پس الان یه بار دیگه من سری مرور کنم بریم بخش بعدی. پس دو حس در انسان دیدیم، دو نوع ادراکه، میخوایم نسبت بین ادراکا رو به دست بیاری. خب بفرمایید از این برای نتیجه میشود، بفرمایید
از این بیان نتیجه گرفته می شود میان طبیعت انسانی مثلا از یک طرف و خواص و آثار طبیعی و تکمیلی وی از طرف دیگر یک سلسله ادراکات و افکار موجود و میانجی است.
خب اینا چه افکار ادراکاتی هستن؟ همون چیزی که احتمالا میخوایم بهش بگیم ادراکات اعتباری. همراه هستیم بچه‌ها؟ بین طبیعت انسان از یک طرف و خواص و آثار طبیعی و تکوینی از طرف دیگر. طبیعت انسانی و خواص و آثار طبیعی و تکوینی. حالا باز توضیح میده علامه، نگاه بکنید. میگه بین اینها یک سلسله ادراکات و افکار وجود دارد و میانجی هستش. خب؟
که طبیعت نخست آنها را ساخته و به دستیاری آنها خواص و آثار خود را در خارج بروز و ظهور می‌دهد.
بله. حالا طبیعت اینجا اگر مثلا تلقی بکنیم طبیعت انسانی و مصداق این طبیعت رو به معنی طبیعت انسانی در خود انسان بخوام در نظر بگیریم، یه خود واضح تر میشه که این ادراکات رو ساخته و به دستیاری آنها خواص و آثار خود را در خارج بروز و ظهور میده. یعنی این سری ادراکاتی ساخته میشن، ادراکات اعتباری ساخته میشن، ادراکات اعتباری مصنوعاً ساخته میشن. چرا؟ برای اغراضی. همون شعری که اول کار خوندیم، اون حسی که در طرف به وجود میاد توسط اون شاعر داره ساخته میشه برای یک اغراضی. حالا از این به بعد الان داریم از اون شعر و اینا فاصله میگیریم، داریم میرسیم به فضای واقعی انسان که حقیقت انسان چرا اصلا ادراکات رو میسازه، این نوع ادراکات رو، و لاجرم هم هست که بسازه، چرا میسازه. این چند تا سوال رو بخونیم بعد شما بفرمایید. چند تا سوال میکنه الان، بفرمایید سوالا رو.
اکنون باید دید که اولا این ادراکات و افکاری که میان طبیعت و آثار طبیعت واسطه هستند چگونه افکاری و فرق آنها با افکاری که دارای این خاصیت نیستند چیست؟
یعنی ادراکات اعتباری با ادراکات حقیقی چه فرقی با هم دیگه دارن؟ خب
ثانیا ارتباط آن افکار با طبیعت چه ارتباطی است؟
خب
ثالثا ارتباط آن افکار با آثار طبیعت چگونه است؟
چگونه است؟ گفتیم طبیعت ادراکات اعتباری رو میسازه که یک آثاری داشته باشه براش. انسان یک ادراکاتی رو میسازه که یک نتایجی داشته باشه. این ادراکات اعتباری میخوایم ببینیم که چه نسبتی با انسان داره، چه نسبتی با اون آثار داره، چه نسبتی با طبیعت داره، چه نسبتی با آثار طبیعت داره و فرقش با سایر ارتباطات، فرقش با سایر ادراکات چیه که اون ادراکات حقیقی هستن. اینو میخوایم بحث بکنیم الان. یه مقدار اینجا علامه در واقع توضیحاتی رو دادن که حتما لازمه بخونیم، اما چون بلنده من سعی میکنم که بریم سراغ نتیجهش. چون احساس میکنم بخوام همینطوری با این تفصیل بریم چون خسته میشید. یه اون کاری که ایشون کرده رو توضیح میدم، یه چند تا خط رو مشخص کردم بخونیم برسیم به اون بحث ریشه اعتباریات که اصل بحثه. اگر این بحث رو تموم بکنیم میرسیم اون بحث ریشه اعتباریات، یه چند تا نتیجه از این بیان میگیریم و بریم سراغ ریشه اعتباریات. اونجا دیگه بحث رو کامل ان شاء الله ارائه میکنیم. بفرمایید. بله دیگه تغییرمون تغییر پیدا میکنه، تغییر تبدل ما اینجا یکی میگیریم. خب توضیح بدید چرا تغییر تبدل؟ خب من واسه اشتراکشون میگم بله با نگاه دقیق این وجود ذهنی میره وجود دیگه میاد تبدله، اما باید نگاه دیگه اصل وجود ذهنی، اصل وجود ذهنی لابشت به این مصداق ها، اون داره تغییر میکنه دیگه. وجود ذهنی من الان این بود، با این مصداق محقق بود، بعد این مصداق تبدل پیدا میکنه، پس اون وجود ذهنی من تغییر پیدا کرده. یعنی وجود ذهنی لابشت به این مصادیق، مصادیق تبدل پیدا میکنه، اون عنوان عام وجود ذهنی تغییر پیدا میکنه. خب چرا باطل میشه؟ اون مصداق باطل میشه دیگه. اون مصداق این بوده که مثلا ارزم مثالی که زدم طرف شیر هستش، حالا به هر دلیلی اتفاقاتی میفته، احساسات درونی عوض میشه، طرف دیگه موش میشه، موش. خب بعد اینو به صورت شعر در میاری و یک اتفاقاتی رو واقعا بیرون رقم میزنه، اون صورت ذهنیه که در واقع داشته پیرامونه که این فرد خارجی شیره، اون صورت ذهنی عوض میشه وقتی که ما نگاه به اون طرف عوض میشه و دیگه اون صورت ذهنی مثلا موش میاد، یعنی طرف مثل موشه. یعنی اون انسان توی تو قوه وهم ما انسانی بود در صورت شیر، بعد از تبدل شدن اون مصداق و اون در واقع مسئله ذهنی یا تغییر اون صورت ذهنی، اون انسان خارجی در وهم ما در صورت موش هستش و اینم در واقع اشکال نداره تو واقع، توی در واقع عالم وهم این امکان داره، تو عالم واقع هستش که انسان نه شیر نه موشه، ولی تو عالم وهم میشه انسان حقیقتا موشه. از این حیث انسان حقیقتا شیر، از این حیث حالا باید ببینیم که وجه در واقع شبهشون چی بوده. بله بفرمایید. ببین ادراکاشونو داریم میگیم نه خودشونو. ادراکات انسان از حیث انسان طبیعی، ادراکات انسان از حیث انسان فکری، میگه ادراکات انسان از حیث انسان فکری به خاطر اینکه انسان داخل رشد به لحاظ فکری، ولی اون ساختار بیولوژیکش که تغییر پیدا نمیکنه، همیشه انسان باید بخوره و بخوابه و ارزخ خودمون بنوشه و تشنه میشه دیگه، گرسنه میشه دیگه، این که تغییر پیدا نمیکنه، این صفتش ادراکاتش به این معنا که ما متوجه میشیم گرسنه‌ای، ما متوجه میشیم، نه اینکه من بلاد باز شما رفتید سراغ اون انتولوژیک، همون بحثی که اول گفتم، شاید باید اصلا اونجا رو نمیگفتم که انسان از اون حیث نطقش ثابته، اون حیث انتولوژیکه انسان، بله اون ثباتش در واقع به اون حقیقت انسانی به اون نطقشه، به اون در واقع تغییرش به جسمش، که خب توی مثلا میگن تحقیقات ثابت کرده که ما هر چند سال کل بدنمون سلولش تغییر پیدا میکنه، این اصلا مد نظر نیست، حیث انتولوژیک و هستی شناسان نگاه نکنید، من میخوام بگیم انسان دو نوع معرفت داره، دو نوع معرفت رو ادراک میکنه، دو نوع معرفت رو اعتبار میکنه، ببخشید دو نوع معرفت رو اعتبار میکنه، به غیر از اون ادراکات حقیقی، غیر از اون ادراکات حقیقی دو نوع معرفت برای خودش اعتبار میکنه، یک از یک دسته از اونایی که مربوط به اون وجه در واقع طبیعت انسانه، یعنی من الان شما گرسنه میشه ادراک گرسنگی کردید دیگه، این تغییر میکنه، ادراک گرسنه همیشه ادراک گرسنگی است، ولی الان شما مثلا یک ادراکی میکنید در رابطه با در واقع یک مسئله فلان کار خوب است، بعدن نگاهتون عوض میشه، تغییر ذهنیت براتون به وجود میاد، میگه نه همون کار قبلا، بعد 10 سال دیگه میگه اون کار بد است، این مد نظره، یا تبدل فرق نمیکنه، میگه تبدل اینجا یه مراد یکیه، نه اون ادراکات حقیقیه، ادراکات حقیقی ثابتن چون مطابق خارجی دارن، فلسفی اینا فلسفه میخونی اونجا دفتر مطرح نشده اصلا، فقط اینجاست، اونجا فقط ادراکات حقیقی بس میشه، همه جا فقط ادراکات حقیقی، اینجا خاص فقط تو اینجاست، بذار نیم ساعت وقتتون گرفتم اول کار گفتم اینجا دقت کنید، خلط نکنید، ما در ادراکات اعتباری بس میکنیم که اینجا هست و جای دیگه هم نیست، خیلی هم اشتباه فهمیدن، همین اشکال شما رو مطرح میکنم، میگم علم مجرد، علم ثابته، چه چوری عوض میشه، من عوض میشم، علم هم عوض میشه، علم ثابته، آقا علم ثابته، پنج پس گفتیم ادراکات حقیقی، این یه چیز دیگه است، این منشأ خارجی نداره، اینو من دارم اعتبار میکنم، من انسان که اعتبار میکنم، یه موقع از اعتبارم جبریه مثل گرسنگی، از اون حیث که شبیه درختم، شبیه حیوانم، جبران گرسنه میشم، من اعتبار میکنم لکن جبری، یه موقع است من اعتبار میکنم اختیاری، اونجایی که اعتبار میکنم اختیاری رو بحث میکنیم، اونجایی که اعتبار میکنم جبری اونجا رو بحث میکنیم، الان خواهیم نسبت اینا رو بگیم، ولی هر دوتش اعتبار، یکیش اعتبار ثابت، یکیش اعتبار متغیر، مثلا حالا میرسیم بفهمید شما ادراکات اعتباری ثابت، نه ادراکات، ادراکات حقیقی مد نظر ما نیست. نگفتیم تأثیر میذاره، گفتیم نسبتش رو باید بررسی کنیم. فقط میگم اون ثابته متغیر از حیث اینکه ثابته مطبوعه. میگم ثابته دیگه، ثابته، تغییر نمیکنه، همیشه هست. خب نه دیگه، میگه تغییر کرد دیگه، شما میتونی گرسنه نشی هیچ وقت، نمیتونی، اصل گرسنگی ثابته، ارزش نمیخوایم بدیم، ما ارزشی نگاه نکنیم، اصلا هنوز وارد تاثیر و تاثر نشدیم هنوز، بفرمایید این الان میخواییم بگیم اعتبار میکنیم جبرن اعتبار میکنیم، نمیتونی بگی من اعتبار نمیکنم، الان توضیح میدی، الان دقیقا رسیدیم سر بحث، این سوال فهمیدی؟ این الان همون بحث عبره، بحث نسبت از محلی به محل دیگه است، این الان میخواییم توضیح بدی، خب یه پاراگراف بیاید پایین تر و از همینجا میشود حدس زد
که اگر یکی از این موجودات فعال را و البته هر موجودی فعال است علمی فرض کنیم، به این معنا که کارهای خود را با ادراک و فکر انجام دهد، باید صور ادراکی فعال خود را به اقتضای قوای فعال خود داشته باشد.
خب
و چون افعال به این تعلق به ماده دارد، باید صور علمی موادی را که متعلق افعال به است داشته باشد.
بله.
و باید روابط خود را با آنها بداند. بله. و اتفاقا تجربه نیز همین حدس را تایید می‌کند.
بله، ابتداً.
اما ابتداً متعلق مادی فعل را تمیز داده و سپس فعل را که یک نوع تصرف در ماده است انجام می‌دهد.
این الان مطلب براتون گنگی بود، پر واضحه. خود علامه هم تو پرانتز میفرماد، بخونه پرانتزو چی غلطه؟ نه، نسخه ها فرق میکنه، بعضی از واژگان جا به جا. آره. اصول فلسفه رئالیسم یک کتابه، اصول فلسفه رئالیسم یک کتابه، بعضی جاها عبارت متفاوته، منتها مراد یکیه. من دیدم، حالا تفاوت رو من تو کتاب خودم نوشتم. آره، اونجاش که هست یه چیز بیشتری هم هست، چند جا یه تغییرات این تیپی داره. گویا نسخه وقتی که می‌خواسته صدر را چاپ بکنه، اصول فلسفه رئالیسم نسخه رو تصحیح کردن گویا. اون خیلی چیز نداره. حالا این گنگ بودن این پاراگراف و توضیحش باشه برای خود جلوتر. برسیم به اون سر انقسامات این پاراگراف توضیح بدم. خود علامه هم می‌فرماد. پرانتز بخونید.
اگرچه این سخن فعلا خام بوده و مفهوم حقیقی خود را چنان که شاید و باید پیدا نمی‌کند و در جای ویژه خود باید روشن شود، ولی در اینجا همین اندازه و سربسته کافی است.
خب حالا من توضیح میدم که شاید از این سربستگی در بیاد. توضیح میدم همین چند خطی که خوندیم و هم از این جایی که به هر حال قوای فعاله تا برسیم از بیان گذشته نتیجه گیری میشود. بریم نتیجه گیری ها رو بخونیم. من توضیح میدم این یه سفر رو اون مقداری که خوندیم، بعد بریم سراغ نتیجه گیری ها. نتیجه گیری ها رو بخونیم و بحث جلوتر بره. خب حالا میریم سراغ اون بحث گرسنگیه و تشنگیه. یعنی چه ما اعتبار میکنیم این عبره به چه معنا هستش؟ اینو با هم همکاری بکنید خواهشان. آقا شما گرسنه میشید یا تشنه میشید، میتونید این گرسنه شدن رو برای من تحلیل بکنید، تحلیل فلسفی بکنید؟ جبران گرسنه میشید، این که معلومه، تلاش نمیکنیم گرسنه بشیم، واقعا زمان میذاره گرسنه میشید، تحلیلش بکنید برای من. بفرمایید.
خود گرسنگی که چیز، یک چیز حقیقی که اتفاق میفته
در بدن انسان. خب اصلا چی هست گرسنگی که اتفاق میفته؟
همین نقطه، همین نقطه، این اتفاقی که اینجا میفته، ما وقتی برمیاریم بهش میگیم که این چی هست، حالا باید چه کار کنیم در پیگیری اتفاقی که افتاده، در واقع داریم یه اعتباری. یعنی ما اگر مثلا همون اولی که گرسنه شدیم به اون آب میدادن، دیگه به این گرسنگی نمیگفتیم گرسنگی، میگفتیم تشنگی، چون که اینجا چه اتفاقی افتاده؟ اعتباره.
نه یه اشاراتی دارید میکنه به داستان، ولی هنوز خیلی کار داره. کسی نکته ای نداره؟ فرمایید.
وقتی فیزیولوژی ما مثلا به نقد این پیام رو میرسونه که من گرسنه‌ام و من احساس گرسنگی دارم در من به وجود میاد، ولی توی این حالت تصور بشیم که یک انسانی وجود داره که این راه ارتباطی قطعه و این
نه تا اینجا خوب اومدی، از این بعد خراب شد. تا اینجا رو خوب اومدی که ما یک ادراک گرسنگی داریم. این ادراک، ادراک حضوریه. فلسفه اسلامی برش نمیگردونیم به، حالا ممکنه تحلیل شما در واقع بحثای علوم شناختی بکنی، این دیگه پیام مغز و نورون و فلان و اینا، اون حیثش کار نداری. توی نگاه فلسفه اسلام میگیم حضورا ما میفهمیم، حالا اونم یه تحلیله. ما حضور ادراک گرسنگی رو در خودمون داریم، کسی با این مشکل نداره که حضورا میفهمیم گرسنه مونه. علم حضوریه، علم به گرسنگی علم حصولی نیست، علم حضوریه. حالا فرق علم حضوری و حصولی خوندید دیگه حتما تا اینجا. علم حضوریه. خب حالا که من گرسنه شدم یا تشنه شدم، مثلا تشنه شدم علم حضوری فهمیدم که تشنه هستم، بعد چه کار میکنم؟ تصویر سیراب شدن و اون حس ملائم سیراب شدن در من هست. تجربه کردم از کودکی وقتی تشنه بودم، مثلا آب خوردم سیراب، اون حس ناملائم تشنگی رو الان دارم، حس ناملائمه، حس ملائم سیرابی رو هم دارم. و و میدونم اینم با رسیدن به آب حل میشه. اینا رو من از ادراکاتی که از قلب دست آوردم دارم، اینا هم در درون من هست. خب بعد اینم میدونم که من اگر بخوام سیراب بشم باید آب بخورم، اینم کسب کردم، از عالم بیرون کسب کردم. اینجا تا الان هنوز اعتبار نیست، تا الان هیچ اتفاقی نمیفته. آقا من میدونم گرسنه‌ام یا تشنه‌ام حضورم، من میدونم که یه حالت ملائمی به نام سیری و سیرابی وجود داره. خب میدونم این آب اگه اینجا هست من بنوشم سیراب میشم. خب چرا باید فعل انجام بدم؟ چرا باید فعل انجام بدم؟ خب یه سری دونستنایی هست دیگه. این بایده از کجا میاد؟ این بایده از کجا میاد؟ چی میکشه؟ هیچ چیز در دهان ما نیست که بکشه. اعتبار باید بشه اینجا چیزی. این اعتبار هم جبران میشه. این اعتبار جز اون اعتبارهایی که جبریه، ولی ما اعتبار میکنیم. اینجا نیست که بگیم که اعتبار یه موقع اعتبار میکنیم یه موقع اعتبار نمیکنیم. این که یه موقع انجام میدیم یه موقع انجام نمیدیم در حقیقت اعتبار نیفتاده. در حقیقت اعتبار اختیار نیفتاده. بعضی از اعتبارات اختیاری هم، بعضی از اعتبارات غیر اختیاری هم، لیکن اعتبار هم. یعنی منشأ صدورش من انسانم، من انسان فاعل مختار منشأ صدورشم، لکن اجبارم. چرا؟ چون بحث طبیعی منه، قوای من داره کار میکنه دیگه. گرسنه میشم، تشنه میشم، فلان میکنم، بعد میرم میخوام سیراب بشم. چه چیزی منو میکشونه به این فعل نوشیدن آب؟ اینکه همش الان گزاره های هست و بایده. من تشنه هستم، حضورم، اون آب تشنگی رو برطرف میکنه. حقیقتا اینا حقیقی الان گزاره حقیقی آب تشنگی رو برطرف میکنه. این گزاره حقیقیه، میتونید بگید آزمایش کنید ببینید. خب حالا چه اتفاقی میفته که من میرم آب مینوشم؟ ببین الان از باید، از هست و هست و هست داریم میریم توی باید. یکی میگم اعتباریات داره یه آشاش خوش میتونید اینجاست. اعتباریات یک حیث بایدی داره. خب یک حیث بایدی داره. حالا چطور من باید دارم آب رو بنوشم؟ اعتبار میکنم. چه چیزی رو اعتبار میکنم؟ چه چیزی رو اعتبار میکنم؟ وجوب رو اعتبار میکنم. تا وقتی که یک چیزی واجب نشه که من انجام نمیدم. از الشه یا هر کاری ما لم یجب لم یوجب، تا وقتی که وجوب پیدا نکنه وجود پیدا نمیکنه. این که من بخوام دارم آب رو بنوشم یک وجوبی باید بیاد. این وجوب از کجا میاد؟ وجوب کجاست؟ وجوب تو خارجه. گفتیم که وجوب در خارج اگه باشه که میشه مقوله ثانی به اون معنا که ما گفتیم اون الان مطلب نظر ما نیست. وجوب در من نه، وجوب کجاست؟ من انسان وجوب رو اعتبار میکنم. این میشه ادراکات اعتباری. لاجرم اعتبار میکنم، جبران اعتبار میکنم. وجوب چی؟ وجوب اینی که من از این حالت ناملائم برم سراغ حالت ملائم. این وجوب اعتبار میکنم. سیراب شدن رو وجوب سیراب شدن رو اعتبار میکنم. در صورتی که این وجوب جای وجود نداره، این وجوب اعتبار منه. حالا وقتی که این وجوب رو اعتبار میکنم چه اتفاقی میفته؟ من میرم شروع میکنم به حرکت کردن. دستامو میبرم، لیوان رو میگیرم، مینوشم، بعد مثلا دهانم تکون میخوره، زبانم تکون میخوره، آب میره داخل بدن. این اتفاقات میفته و من سیراب میشم. درسته؟ خب حالا این اعتباری که میگم در واقع نسبت از محلی به محلی دیگر اینجا هستش. اون چیزی که من اعتبار میکنم به عنوان یک انسان حقیقتا چی رو میتونم اعتبار بکنم؟ وجوب صدور فعل از خودم رو دیگه. وجوب صدور فعل از خودم اینو میتونم اعتبار بکنم دیگه. ولی این که برطرف شدن تشنگی نبود، این مقدمات برطرف شدن تشنگی بود. این وجوبی که من نسبت به افعال خودم دارم رو اعتبار میکنم بین خودم و سیراب شدن، نسبت از محل به محل دیگه. این اعتبار بین من و سیراب شدن به وجود میاد. این اعتبار وجود جعل میشه. حقیقت این اعتبار کجا بود اگه جعل نمیخواست بشه؟ من نسبت به افعال خودم که مثلا تصور میکنم الان باید دستم حرکت بدم. خب دستم حرکت میدم، این دست حرکت دست نسبت به من و اراده من، خب این معلوله و واجب میشه دیگه، باید انجام بشه. ولی اینکه سیراب شدن نیست. اون چیزی که اعتبار میشه آخرین جمله، اون چیزی که اعتبار میشه بین من و حس ناملائم من و حس ملائم و سیراب شدنه. این وجوبه در واقع جعل میشه، این وجوبه به وجود میاد، این وجوبه رو من اعتبار میکنم، وقتی اعتبار میکنم وجوب رو از یک جای به جای دیگه جعل کردم، از اونجایی که باید حرکت دست من باشه به نسبت بین تشنگی و رفع تشنگی، پس من اعتبار کردم وجوب رو جبرن برای اینکه سیراب بشم، این اعتبار دست منه ولی به اختیار من نیست. بین دو تا مطلبه ها، اعتبار دست منه، اختیار من نیست، یعنی من فاعلشم، صدورش و صدور این وجوب من انسان هستم، اما اینطور نیست که اختیار بکنم یه بار اعتبار بکنم یه بار اعتبار نکنم، به خاطر این حس وش طبیعی که دارم ضرورتا همیشه اعتبار میکنم، جبران همیشه اعتبار میکنم. این میشه یک دسته از اعتباریات. اعتبارات دیگه هم هستش که کم کم توی این بحث از بعد از انقسامات اعتباریات میخونیم. حالا این بحثی گفتم روی متن پیاده بکنیم، اگر بازم مناسب نبود مثلا فهمتون هنوز کامل نشده بود من در خدمتم. سوالاتتون رو نگه دارید، متن رو بخونید، بعد دوباره ان شاءالله برمیگردیم. خب عرضم خدمتتون که تا همون سربسته کافی است، از ادامهش بخونید. به هر حال
قوای فعاله ما احساسات درونی در ما ایجاد میکنند. ما انجام دادن افعال قوای خود را دوست داشته و میخواهیم به حوادث وارداتی که با قوای ما ناجورن دشمن داشته و نمیخواهیم، یا در مورد آنها افعال مقابل آنها را دوست داشته و میخواهیم.
حالا از این بگذاریم، از این پس به ناچار، پس ناچار یه مقداری داره توضیح رو دقیق‌تر می‌کنن الان، بفرمایید. پس ناچار صورت ادراکی احساسی خود را
هم به فعل و هم به ماده و هم به خودمان می‌کنیم.
خب فعل و ماده و خودمان، روی این مثالی که ما الان زدم بخوام تطبیق کنیم، فعل میشه نوشیدن آب یا اون حرکات دست و مثلا دهان و اینا، اون فعل اینه. ماده میشه همون آب و خودمانم که خود انسان هستیم دیگه. حالا ادامه‌شو بدید.
چنان که کودک در نخستین روزهای زندگی هرچه به دستش میآید گرفته و به دهان میبرد، آنگاه چیزهای خوردنی را خورده و آنچه نمیتواند نمیخورد.
داره کیفیت تجربه رو میفرماد که چطور ما میفهمیم که چی خوردنی است چی خوردنی نیست. آب خوردنیه، آب تشنگی رو برطرف میکنه، اینها اون ادراکات حصولی است که کم کم به وجود میاد، هنوز به اعتبار نرسیدی. ادراکات حصولی ما در طول طفولیت داره به دست میاد، هنوز اعتبار فعلا اعتبار نیست. حالا اعتبار توضیح میده الله، بفرمایید.
البته اشتهای خوردن به صورت احساس در مغز وی جایگزین شده و سپس نام اراده، مراد و مرید، خواسته خواهان به وی داده و با آزمایش خوردنی را تمیز داده و گاهی هم میفهمد که ماده‌ای که در دست دارد خوردنی نیست.
خب
البته آن وقت نام‌های خوردن و خوردنی و خورنده را به فعل و به خود و به ماده دیدن.
بله، یعنی تجربه میکنه، کسب میکنه که چی خوردنیه، خوردن یعنی چی؟ منم خورنده هستم، یعنی فاعل با اون فعلی که داره انجام میشه با اون ماده که داره روش فعل انجام میشه. اینا رو ما فقط میخواد الان در اینجا میفهمد که اینا اکتسابی به دست میاد. خب که بعد از اینکه من احساس گرسنگی و تشنگی کردم، بعد متناسب با این علمی که به دست اومده چجوری اعتبار میکنم؟ اعتبارم میکنم، جبرم اعتبار میکنم، اما فعلا الان توی اون اعتبارات جبری هستیم. خب
و این جمله را در دل دارم.
این جمله مهمه، این جمله رو دقت بکنید، بخون.
این خوردنی رو باید
بخورم. این باید که اومد میشه اعتبار. چرا باید بخورم؟ این باید از کجا اومد؟ بله، همون طبیعی که مثلا داره میخواد برطرف بشه سیری، برطرف بشه گرسنگیش، برطرف بشه تشنگیش. یه کودک آزمایش میکنه میبینه این خوردنی هست، این خوردنی نیست، فلان، بعد میبینه که یه حس ناملائم داره مثل که تشنگی، آبو که میخوره برطرف میشه. اینا همش میشه ادراکات حصولی هستش. بعدن که میتونه درک بکنه یه اعتباری میکنه، میگه من این رو باید بخورم. این بایده از کجا میاد؟ تمام سوال ما اینه، اگه بفهمید که این بایده چطور داره اعتبار میشه، ادراکات اعتباری رو متوجه شدید، حداقل تو این قسمت ادراکات اعتباری ثابت. چرا باید انشاء میشه و چطور اعتبار میشه، اینو معلوم کنید توضیح بدید. تا حالا حرفی از باید نبود دیگه، این خوردنیه، این خوردنی نیست، من خورندم، همش هست ها، یه جا داره باید به وجود میاد. حالا اینکه نسبت هست و باید چیه، نسبت عقل نظر و عقل عمل چیه، عقل عمل چه ادراکاتی داره، اینا همش محصولات این بحثه. اینجا الان جا بیفته بعد میرسیم به اونجا، تو خود اینکه عقل عملی واقعا چه کار میکنه مبناهای مختلفی تو نگاه فلسفه اسلامی هست. الان داریم بحث علامه رو میخونیم، حالا میخوام ببینیم چطور از این هست ها انگار داره یک باید به وجود میاد، اعتبار میشه. باید در بیرون نیستا، بعضی معتقدن که بیرونه، نه الزام و باید در درون اعتبارش در درون انسان لکن اجبارن. خب این خوردنی رو باید بخورم و پیشتر میگفت این خواستنی رو باید بخواهم. این استرس کلام رو بایده. بفرمایید.
با باید رو شد و مفهوم باید همان نسبتی است که میان قوه فعال و میان اثر وی موجود است.
همون نسبت ضرورت. همون نسبت ضرورت که بگیم که در واقع چیزی از جای دیگه به جای دیگه عبور داده شده. این همین نسبت ضرورت اصلا این باید است. سریعتر بخونید که ترسم که این بحث به نتیجه نرسه.
این نسبت اگر چه حقیقی و واقعی است ولی انسان او را میان قوه فعالی و اثر مستقیم خارجی وی نمیگذارد، بلکه پیوسته در میان خود و میان صورت علمی احساسی که در حال تحقق اثر و فعالیت قوه داشت میگذارد.
این خیلی مهمه. اینا تو پرانتز بذارید هم یه پاراگرافو بعدش رو بخونیم دوباره برمیگردیم. ببینید و این نسبت اگرچه حقیقی و واقعی است، یعنی نسبت ضرورت اگرچه حقیقی و واقعی است ولی انسان او را میان قوه فعاله و اثر مستقیم خارجی وی نمیگذارند. اثر مستقیم خارجی چیه؟ الان توضیح میدیم. بلکه پیوسته در میان خود و میان صورت علمی احساسی که در حال تحقق اثر و فعالیت قوه داشت میگذارند، یعنی بین خودش و تشنگی. انسان ضرورت رو بین خودش و مثلا حرکت دست و مثلا زبان و دهان نمیذاره برای برطرف شدن تشنگی، این ضرورت رو میذاره بین خودش و تشنگی. میگه من باید ببخشید بین خودش و سیری، میگه باید این تشنگی از بین بره، من باید سیر بشم، باید سیراب بشم. ضرورت بین من و اون صورت علمی احساسه که همون سیری هستش. ضرورت بین اینه، نه بین من و اون قوای مباشر. حالا اینو الان توضیح میدن علامه، بخونید بقیهشو.
مثلا وقتی که انسان خوردن را میخواهد نسبت مزبور را نخستین بار مستقیما میان خود و میان کارهای تنها که عضلات دست و لب و فک و دهان هنگام تغذیه انجام میدهد نمیگذارد.
ادامه هم داره دیگه، زبان و گلو و مری معده کبد و عروق هنگام تغذیه انجام میدهد نمیگذارد. ببینید انسان وقتی غذا میخورد نسبت ضرورت رو بین خودش و حرکت دهان و فک و دندان نمیگذارد. این که اعتبار نمیشه، این که هست. شما وقتی گرس نمیشی حرکتای انجام میده، اعتباری نکردی هنوز. این دست رو نمیدونم لب و دهان رو تکون میخوره. اعتبار اینجا نیست. خب ضرورت اعتبار اینجا نیست. یا اعتبار ضرورت اینطوری بگم، اعتبار امر ضرورت اینجا نیست. نمیگذارد، بلکه بفرمایید.
بلکه در حال گرسنگی به یاد سیری افتاده.
به یاد سیری، مفهوم سیری میفته، بعد چیکار میکنه؟
و نسبت ضرورت را میان خود و میان احساس درونی سیری یا لذت و حال ملایمی که در سیری داشت گذاشته.
خب
و صورت احساسی درونی خود را میخواهد.
بله. و در این زمینه
خود را خواهان و او را خواسته کنید.
این میشه توضیح پاراگراف. سیری رو تصور میکنه، خودش میشه خواهان، اون چیزی که میخواد بهش برسه میشه سیری. بعد بین خودش و اون سیری اینجا اعتبار صورت میگیره. پس هر وقت شما ترستش نمیشی، گرسنه میشی، یک کار رو میخوای انجام بدی، مثلا تصور میکنید من الان باید برم بیرون فلان اینا، بعد بین خودتون و اون هدفی که تصور کردی وجوب رو اعتبار میکنید، بعد بلند میشید. وقتی بلند میشید خب این افعال باید دست و پا حرکت کنه بلند بشی، ولی این اعتباری که هست بین شما این افعال دست و پا و اینا نیستش، اینا خب مباشرتا داره انجام میشه، اینها معلول اون ضرورتی هستن که شما اعتبار کردی. پس ضرورت ها همیشه اعتبار میشن جبران در درون ما و تا وقتی که اعتبار نشن هیچ فعلی صورت نمیگیره. علامه طباطبایی حالا جلوتر میبینید اگر که این اعتبار ضرورت نباشه شما قدم از قدم بر نمیدارید، هر کاری که میکنید با اعتبار ضرورته، هر کاری که انجامید با اعتبار ضرورت. شما تا وقتی که در درونتون امری ضروری نباشه حرکت نمیکنید. همین الان مثلا شما میخواهید برید آب بزنید دستتون، هر چیزی که هست یک تصویری از قایت اون کار توی ذهنتون میارید، بین خودتون و اون تصویر ضرورت رو اعتبار میکنید، وقتی که ضرورت اعتبار شد شما حرکت میکنید. در صورتی که این اعتبار نبوده، این ضرورت نبوده، شما انشا کردید، ضرورت رو از جای دیگه به جای دیگه آوردید، لذا اعتبار میشه نسبت از محلی به محل دیگه. این نسبت همون نسبت ضرورته. شما نسبت ضرورت رو از جای به جای دیگه بردیم، اعتبار کردیم. ضرورت کجا بوده؟ من اعتبار کردم دیگه. بین چی و چی؟ بین دو تا چیزی که اصلا ضرورتی بهش نداشته. الان بین شما و اون تصویری که میخواید مثلا از یک کاری انجام بدید، حالا از نتیجه کار مثلا سیریه، نتیجه یک کار دیگه سیراب شدنه، نتیجه یک کار دیگه یک حس ملائم طبع دیگه است. اون حس ملائم طبع رو شما در ذهنتون میارید، اون میشه غایت. بعد اگر که انقدر براتون اعتبار نداشته باشه، انقدر براتون ارزش نداشته باشه، اعتبارش نمیکنی، لذا حرکت هم نمیکنی. به معنی اینکه شروع کردی حرکت دست و پا، این یعنی که اون هدفه که وقتی که در نفس شما قرار گرفت بین شما و بین اون هدفه اعتبار ضرورت شد. تا وقتی اعتبار ضرورت نشه شما حرکتی نمیکنی. تا وقتی که اعتبار ضرورت برای سیری صورت نگیره، دست و فک و دهان و اینا حرکت نمیکنه. سیریه اون گرسنگی ادراک حضوریه، اون سیریه میتونیم بگیم یک ادراک حصولیه که از کودکی به دست اومده. حقیقیه، حقیقی به این معنایی که عرضم خدمتون که یک امر خارجیه. مثلا من حقیقتا دار الان بیرون سیر میشم دیگه، جعل من نیست سیر شدن، من حقیقتا سیر میشم. غذا که میخورید که اتفاق در بیولوژی شما میفته، سیر میشید. احسن، بین دو تا صورت علمی حقیقی شما یه اعتباری میکنی. البته اون دومی قایته، ما میخواییم بهش برسیم. دومی قایته، اون دومی قایته، بله قبلا تجربه کردیم. قایته، قایته که صورت ذهنیه دیگه. تو اون عرض خدمتون که علتهای اربعه که علت قایی بود دیگه، که اون هدف کار بود، علت فعالی قایی و مادی و سوری، اون قایت شما تو ذهنتون میاری. بعد جعل وجوب میکنی. کسی هست الان متوجه این داستان نشده باشه جعل وجوب برای چی انجام میشه؟ از اینجا بعد دیگه ببینید تو ادراکات اعتباری میخوام توضیح بدیم. ادراکات اعتباری یعنی اعتبار به چه معنا هستش. حالا اینجایی که من بین خودم و اون سیری ضرورت رو جعل میکنم، ضرورت رو اعتبار میکنم، یک اعتبار جبریه، حواسم نیست. بین من و یک امر دیگه ممکنه که اعتبار غیر جبری باشه. مثلا چی؟ مثلا ملکیت. حالا میرسیم جز اعتبارات بعد الاجتماع. خیلی از چیزهایی که ما مثلا میخوام این شی مال من بشه، من میخوام اعتبار بکنم. چجوری اعتبار میکنم؟ من میخوام عرضم خدمتون که نسبتی با دیگر انسان ها داشته باشم. بحث استخدام و اون نظریه استخدام علامه اینجاست. یک نسبتی من بین خودم و شما اعتبار میکنم که ارتباط بگیرم با شما. اسمش رو میذارم نظریه استخدام، که خیلی هم بد فهمیدم. خیلی دکتر داوری میگه این نظریه رو به هر کس که علامه رو نمیشناسه بدی بخونه، میگه این که حرف حابزه، میگه حرف حابزه، ولی ما علامه رو میشناسیم، حرف حابزه نمیزنه. توی این کتاب اسم دکتر داوری باید درست بفهمیم که منظورش از اعتبار چیه. پس الان اعتباراتی که خیلی برای ما فهمش ساده تره رو بفهمیم. اعتبار وجوب که جبران صورت میگیره، تا وقتی که شما اعتبار وجوب نکنی آقا حرکت نمیکنی بری چیزی بخوری که سیراب بشی، که سیر بشی. درسته؟ بفرمایید. همینطوری دیگه. شما وقتی که میخوای، یعنی اختیار نمیکنن به این معنی که شما میتونی گرسنگی رو تحمل بکنی. شما ممکنه که، یعنی میتونی به این معنا میتونی بله جعل نکنی، چون من الان مثلا روزه هستم میخوام گرسنگی رو تحمل بکنم. حیوان نیستم که اول گرسنه شدم تریزی برم بخوام چیزی رو بخورم. نه، من اختیار دارم، اختیار اینجا محفوظه. ولی وقتی که میخوام بخورم یه چیزی رو، اونجا جبران باید اعتبار بکنم ضرورت خوردن، ضرورت سیر شدن رو، که حرکت کنم برای خوردن. من نمیتونم بدون جعل ضرورت بین خودم و صورت سیری حرکت بکنم برای خوردن، اینو نمیتونم. ولی میتونم این جعل رو انجام بدم. چرا؟ چون انسان مختارم، میخوام گرسنگی تحمل بکنم. اونم اختیاریه. اونم نه، میخوام اگه بخوای بری غذا بخوری، اگه تصمیم بگیری غذا بخور، تو اونجا که میخوای تصمیم بگیری غذا بخوری یا نخوری اختیار داری و انسان مختاره. حالا که تصمیم میگیری میخوام انجام بدم که بخورم، من دارم این فعل تصمیم گرفتن رو توضیح میدم. تصمیم که میگیری بخوری یعنی که داری چیکار میکنی؟ یعنی داری که جعل میکنی ضرورت رو بین خودت و اون حالت سیریه. پس این ضرورتی که داری جعل میکنی، این ضرورت اعتباری، میاد تو قوای شما، تو فک و دهن و فلان، بعد میری غذا میخوری و سیر میشی. تا وقتی که اون ضرورت بین شما و اون صورت سیریه جعل نشه، اعضا و جوارح شما حرکت نمیکنن. اون جعلن فعال شمایی. این که میگم اختیار نداری نه معنی که من بدون اینکه اختیار داشته باشم به جعلی صورت میگیره. این که میگم اختیار نداری یعنی برای سیر شدن راهی جز جعل ضرورت به شیوه اعتبار نیست. شما به عنوان موجود مختار مجبوری، به عنوان موجود مختار مجبوری که اگر که میخوای سیر بشی بین خودت و صورت سیری اعتبار ضرورت بکنی. این مفهومه یا نیست؟ سوالا داره زیاد میشه. همین دو نفر بپرسین ببینم چی میگی. چرا اونم حضوراً سیری رو میفهمه، سیری ملام طبعشه. اصلا به خاطر همون اتفاقا الان میگن بهترین حالت برای که ما ریشه اعتبارات رو بفهمیم احوال کودک رو ببینیم. احوال کودک خیلی اون جعل اعتباراتش حقیقی تر و واقعی تر. میرسیم حالا علامه اینو میگه. اتفاقا کودک درک حضوری از سیری داره، سیری ملائمشه، گرسنگی ناملائمشه، بعد اعتبار میکنه بین چی؟ بین خودش و اون صورت عرضم خدمتون که سیری اعتبار ضرورت. بعد این توی اعضا جوارش میاد و میره مثلا شیر میخوره یا غذا میخوره. الان متنش هم باز میخونی. خب از شما هم سوال داشتی بپرس.
چرا داریم از مفهوم حالا وجود یا ضرورت استفاده میکنیم؟ یعنی ضرورت هم نسیسریلی میفهمم، یعنی یه ضرورتی که نمیشه ازش تخطی کردش و فرق میدارم با بلی اجبار یا فورسیبلی یا مثلا شخص خودش احساس میکنه که مثلا اینگار باید یه اجباری باشه. لفظ احساس هم میارم که اینجا مربوطه، چون احساس میکنم مثلا این جمله وصف الحالیه. مثلا کودک میگفتش که مثلا من باید این خوردن رو بخورم. من احساس کنم وصف الحالی، یعنی وصف حال کودک. کودک میتونه اینو اینطوری بکنه من دوست دارم اینو بخورم، یعنی ضرورتی حاکم نیست بهش. اون باید اصلا یه احساسات.
نه ببینید، این که میگید من دوست دارم اینو بخورم درسته، ما انسان مختار هستیم میتونیم بگیم دوست دارم اینو بخورم، دوست دارم امساک کنم، همه اینا درسته. این که میگم باید اینو بخورم، این اصلا به صورت گزاره نبینید، اینو به صورت گزاره نبینید. همین که مثلا کودک گرسنه هستش و میخواد چیزی رو بنوشه، در درون خودش این زبان حالشه، به قول شما زبان قالش نیست. هیچ وقت زبان قال نمیگه من باید آب رو بخورم تا سیراب بشوم. هیچ وقت زبان قال ما این نیست. اما اون زبان حال ما در درون ما چه اتفاقی میفته؟ همین که بلند میشی یعنی که میخوام برم آب و بردارم بخورم دیگه. اینو ما داریم توضیح فلسفیش میدیم، میگیم چی باعث میشه شما رو از زمین بکنه. ما میگیم تا وقتی که امر ضروری نشه اتفاق نمیفته تو عالم. تو عالم همه چی از کانال ضرورت داره اتفاق میفته، وگرنه خب طرف مقابلش هم هست، ممکن اتفاق نیفته. چی باعث میشه که شما رو از زمین بکنه؟ این زبان حال شما که باید بخورم داریم اونو تحلیل میکنیم، میگیم شما انگار. حالا بریم جلوتر سوالتونو میفهمم. شما دارید خلط میکنید بین همین زبان حال و زبان قال. زبان قالی نیست. اگه زبان قال باشه که همین که دوستمون گفتن، زبان قال باشه که میشه دیگه اصلا انسان مختار نیست، انسان میشه انسان مجبور. انسان مجبور نیست، حقیقتا انسان مختاره. اما فعل اختیاری رو وقتی میخواد انجام بده، وقتی که اون فعل ضروری بشه در درون خودش. تا وقتی ضروری نشه فعل اختیاری انجام نمیده. ما میگیم کی فعل اختیاری در ذهن شما ضروری میشه؟ تا وقتی که یه دونه ضرورت رو شما اعتبار بکنید، وگرنه ضرورت در کار نیست. این دیگه باید تو بحث فلسفه بحث بشه که آیا امر ضروری نشه محقق میشه یا نه. این پیش‌فرض فلسفی مونه. خب این باید اونجا بحث بکنیم. باید اونجا بحث بکنیم که آقا تا امری ضروری نشه تو عالم اتفاق نمیفته. امر باید ضروری باشه اتفاق بیفته. امر غیر ضروری خب ضروری نیست. طرف مقابلش هم محتمله. چرا باید انجام بشه؟ تو بقای امکان میمونه. یه امری 70% ممکنه بشه، ممکنه نشه. هنوز پس محقق نمیشه. وقتی تحقق عینی پیدا کرد، راه یک طرف ضروری شده. این باید اونجا بحث بشه. حالا اگه میخواد اینو بحث میکنه. ولی تو وقتی که شما در درون خودت میگی آب بخورم نخورم، حرکتی انجام نمیدی. وقتی که قطعی میشه که باید بخورم، حرکت میکنی. این حرکت رو من میخوام توضیح بدم. الله میخواد توضیح بده. اصلا نمیتونه اعتبار بکنه دیگه. یعنی اعتبار زن نمیتونه حرکت بکنه، اصلا اعتبار نمیتونه بکنه.
اعتبار
که بکنه سری محقق میشه دیگه، اصلا منتظر معلول دیگه نیست، علت دیگه نیست، علت ناقص دیگه نیستش. اون اعتبار نمیتونه بکنه، اصلا اعتبار ضرورت نمیکنه، نمیتونه دیگه، اراده نمیکنه. نه اعتبار اختیار نیست. بعد از اختیار شما اختیار میکنی که کاری رو انجام بدی. میخوای که اون کار رو انجام بدی باید اعتبار ضرورت صورت بگیره. اعتبار ضرورت صورت گرفت بلافاصله کار انجام میشه. حالا اینو مثلا بریم جلو ترفیع اون جایی که انواع اعتباریات رو علاوه داره میشموره. اعتبار وجوب، اعتبار حسن القول، اعتبار استخدام، اعتبار متبعات از علم، اعتبارات بعد از اجتماع مثل اعتبار ملک، مثل اعتبار ارزان خدمتتون که امر و نهی مثلا اعتبار حالا ذهنم حالا نیستش نگاه بکنم. اونا دونه دونه که بحث بکنیم همه این اشکالات ذیل هر کدوم از این موارد برطرف میشه. یعنی مطلب و متن چیزی کم نداره. تو همین مقدار که الان با من همراه بشید و این ادبیات الان به گوشتون خورده باشه کافیه. هضم نهایش اجازه بدید میخود میرسیم تا آخر مقاله. خب تا کجا خوندیم؟ مثلا خوندیم درسته؟ مثلا وقتی که انسان خوردن را میخواهد نسبت مزبور و نخستین بار مستقیما میان خود و میان کارهای تنها که عضلات دست و لبها و فک و دهان و زبان و گلو و مری و معده و کبد و عروق هنگام تغذیه انجام میدهد این وجوب را اینجا نمیگذارد. دقت بکنید بچه ها. نه دیگه سوال تموم شد. اینا یه خورده بخونیم، یه ذره دیگه بخونیم تا برسیم به اون نتیجه گیری ها. بعد در خدمتتون هستم. بلکه از اینجا از بلکه بخونید. خواهشان گوش بدید بچه‌ها، میدونم خسته اید ولی اینجا الان دقیقاً نقطه عطف بحثه. اگر نقطه عطف فهمیدید الان یه دو پاراگراف دیگه می‌خوام بریم سراغ ریشه اعتباریات و انقسامات. از اونجا بعد دیگه توی یک سرازیری قرار می‌گیریم. یعنی اصل مطلب فهم شده با مصادیقش فهم رو دقیق می‌کنید. ولی اگه اینجا فهم نشه تو اونجا دیگه گله به گله اشکال خواهیم داشت. الان هم آخر وقته و خسته هستید میدونم. برید دقت کنید. دقت کنید جا میفته مطلب ان شاءالله. آقا بخون.
پس در مورد خوردن
نمیگذارد. انسان ضرورت بین خود و کارهای تنها نمیگذارد. توضیح دادم. بلکه
در حال گرسنگی به یاد سیری افتاده و نسبت ضرورت رو میان خود و میان احساس درونی سیری یا لذت و حال ملایمی که در سیری گذاشته
در سری داشت گذاشته
و صورت احساسی درونی خود را میخواهد.
بله.
و در این زمینه خود را خواهان و اون را خواسته خود میخواهد.
این درست؟ حل این قسمت را اینجا ادامهش رو بفرمایید. پس
در مورد خوردن
حالا دوباره داره حضرت باید برنا دیگه دوباره باز داره تکرار میکنه. در مورد خوردن مثال ثابت
فکری که قبل از همه چیز پیش انسان جلوه میکند این است که این خواسته خود را باید
که سیری هست. خواسته خودش چیه؟ سیریه. این خواسته خود را باید
به وجود آورد.
آره یعنی من میخوام سیر بشم. آبم گرسنه میخوام سیر بشم. اصل این باید به وجود بیاد. خب؟
چنان که روشن است در این فکر نسبت باید در این فکر نسبت از میان قوه فعاله و حرکتی که کار اوست برداشته شده.
خب؟
و در میان انسان و سیری خواهان و خواسته گذاشته شده.
خب؟
که خود یک
اعتباری است. یعنی اون نسبت باید که بین من و عرض خدمتون که حرکتی از خوب واسه انجام بده مثل حرکت دست و نمیدونم لب و دهن و فک و اینا این نسبت ضرورت چون نسبت ضرورت اینجاست دیگه من اراده میکنم ضرورتا از من یک فعل صادر میشه اینجا نسبت ضرورته. اینو ور میداریم میبریم میذاریم کجا؟ بین خودمون و اون حالت سیریه. اونجا ضرورت تحقق پیدا میکنه. وقتی که اونجا تحقق پیدا کرد تمام این مواردی هم که برای رسیدن به اون سیری هست به سبب او ضروری میشن و انجام میشن. حالا بخونید ادامه‌شو. پس این فکر من میگم دیگه بخونم. این فکر یعنی این فکر نسبت یعنی باید از میان قوه فعاله و حرکتی که کار اوست برداشته شده و در میان انسان و سیری که همون خوان و خواسته از گذاشته شده که خود یک اعتبار است. یک اعتبار است. نسبت ضرورت از محلی به محل دیگه گذاشتن. اعتباری. اعتباری یعنی ضرورتی که من اعتبار میکنم یعنی از یک جای به جای دیگه میگذارم اون را. جعل میکنم در یک محل دیگری بین خودم و صورت سیری جعل میکنم اعتبار میکنم و در نتیجه سیری
صفت وجود پیدا کرده. پس از آن که نداشت
البته نداشت سیری الان صفت وجود پیدا میکنه. چرا؟ چون من اعتبار کردم بین خودم و سیری صفت وجود را که قبلا صفت وجود نداشت. خب
و در حقیقت صفت وجود و لزوم از آن حرکت مخصوص بود که کار و اثر قوه فعال
همون دست حرکت دست و پا و اینا اونا چون من موجود مختار هستم به من اصلا که اراده کنم دستان رو تکون میدم واجب میشه براش حرکت دست. این اینجا ور میدارم میذارم بین خودم و اون حالت سیریه. حالا این مقدار باشه علاوه با این کیفیت هم که ذهنتون نباشه این مقدار از این در واقع چند پاراگراف تو ذهنتون باشه کافیه که من هر کاری که میخوام انجام بدم مثل سیر شدن مثل سیراب شدن، مثل هر کار دیگه قایتش رو در نظر میگیرم، خب در نظر میگیرم و میگم این کارو من میخوام انجام بدم. وقتی که میخوام انجام بدم چی واسه میشه که من حرکت کنم برم به سمت اون کار؟ یک ضرورتی باید باشه، تا ضرورت نباشه من حرکت نمیکنم. این ضرورت از کجا میاد؟ من اعتبار میکنم. لب کلام اینه، شما ضرورت رو بین خودت و اون غایت اعتبار میکنی. تصویری از ما، تصویری از آب، تصویری از چه میدونم واتر، هر چیزی که از قلمبه خارجیه که من میدونم من اینو بخورم سیراب میشم، این حالت ناملائم من تبدیل میشه به ملائم سیری. تصویر رو توی ذهنم میارم، حالت ناملائمم هستش، میگه من باید سیراب بشم و سیراب شدن برای من ضروریه. این ضرورت رو من بین خودم و این سیراب شدن جعل کردم، اعتبار کردم. به محض اینکه اعتبار شد، من بلند میشم میرم همه کارهایی که برای سیری لازم است رو انجام میدم، همه کارها دیگه از من صادر میشه، صدور فعل از من ضروری میشه. چرا؟ چون ضروری شد اون سیراب شدن که در ذهن من هست. چجوری ضروری شد؟ من اعتبار کردم، از جای دیگه نیومد. حالا اینجا میگه کیفیت اعتبار چیه؟ میگه از جای به جای دیگه میذارم. حالا اینا شما در نظر میگیرید، حالا از جای دیگه جدا میذارم یا هر چیزی هست، بالاخره من این کارو انجام دادم، من این ضرورت رو گذاشتم. تا اون ضرورت نیاد فعل از من صادر نمیشه، درست؟ حالا میخواد یه بار دیگه متن بخونیم این نتیجه رو بخونی، فکر کنم اینا بار واضح‌تر میشه. شما یه سوال داشتید میخواد بپرسید، یعنی که بذارید این پاراگراف تا سر از بیان گذشته برسیم بعد بپرسید. خب ادامه رو بخونید.
و در این میان ماده نیست که متعلق فعل است، اعتباراً به صفت وجوب و لزوم متصل.
بله، بنابراین مهمه، بنابراین گوش بدید.
بنابراین همین که انسان قوای فعاله خود را به کار انداخته، ده زیادی از این نسبت باید را در غیر مورد همدیدی خودش گذاشته.
بله.
و همچنین به چیزهای بسیاری صفت وجوب و لزوم داده، در حالی که این صفت را به حسب حقیقت
نه مثل سیری. الان برای شما سیری وجود نداره، شما اعتبار وجود براش نکردید چون همتون نشستید. به واسه اینکه من شما رو تا غروب اینجا نگه دارم، شما گرسنه میشین، تصور میکنید حالت ملائم رو که سیری هستش، بعد بازم به خاطر یک سری موانع اعتبار وجود، اعتبار ضرورت نمیکنید، میگید اینجا کلاسه من برم ناراحت میشه فلان، بازم اعتبار نمیکنید تا کار به جای میرسه. این حس ناملائم که یک حالت ضروری برای شما هست، یعنی ضروری که نگه به صورت علم حضوری، این حالت ناملائم گرسنگی که به صورت با که با علم حضوری شما درکش میکنید، انقدر اضافه میشه اضافه میشه اضافه میشه تا جایی که دیگه شما نمیتونید تحمل بکنی. خب بازم هنوز حرکت نمیکنی. تا کی حرکت میکنی؟ میگه من دیگه میخوام برم سیر بشم، یعنی سیری رو تصور میکنی و اینا همش بله جبران انجامش ندونه که شما مجبوری، شما تا الان مختار بودی که نری بخوری و داری گرسنگی رو تحمل میکنی، ولی از یه جای دیگه دیگه نمیتونی تعامل بکنی به خاطر حالا هر چیزی که هست، دیگه من میخوام حرکت کنم برای سیر شدن. اینی که حرکت میکنی میری برای سیر شدن، به لحاظ فلسفی چی میشه که حرکت میکنی؟ تا الان نشسته بودی الان حرکت میکنی. یه فیلسوف میخواد اینو توضیح بده، بحث روانشناسی نیست، بحث جامعه، بحث فلسفه است. من میخوام این فعل رو توضیح بده، آقا تا الان نشسته بود الان پاشو رفت، چی شد که اتفاق افتاد؟ برای چی رفت؟ اینکه رفت، این رفتن یک تحقق خارجیه، یک ضرورت در خارجه، ضرورتی که شما حرکت کردی رفت. این از کجا اومد؟ داره علامه توضیح میده، میگه این که داره حرکت میکنه بین خودش و سیری، اینجا اعتبار ضرورت کرد، رفت که سیر بشه. چرا؟ چون ضروری شد برای او سیر شدن، میره که انجام بشه. حالا اینکه بعدا ممکنه با موانع دچار بشه کار دیگه ندارم، الان این حرکت از او ضروری شد پس انجام شد. بعد این قوه اومد تو دست و پا و این حرکت کرد رفت که غذای بخوره. تا وقتی که حرکت نکرده بود شما اعتبار ضرورت نکرده بودیم، نمیدونی چی شد؟ اعتبار ضرورت نکرده بودی. مثلا شما نشستین توی دکتر منتظرین که صداتون کامو برید تو، بلند نمیشین. وقتی که میشنوید منشی میگه بیای، شما تصور میکنید که من الان خواستم برم شو دکتر، کاری باش داشتم، پس بلند شدن و رفتن تا پیش دکتر رفتن، این یک صورتی میشه در بین شما و اون رفتن حرکت کردن و پیش دکتر بودن، این ضرورت اعتبار میشه. وقتی که اعتبار شد شما بلند میشید پامیشی میری پیش اون حالا داخل. دقت کردید چی شد؟ هر فعل شما اینطوریه. شما بین خودتون تحلیل بکنید افعال اختیاریتون رو، تحلیل بکنید افعال اختیاریتون رو، هنگامی که فعل اختیاری از فعال مختار میخواد صادر بشه، این فعل تا وقتی که واجب نشه به وجود نمیاد. کی واجب میشه؟ واجبش انسانه، لذا اصلا انسان چون فعال هستش میشه انسان مختار. اگه بنا بود این وجوب از غیر من انسان مختار بیاد که میشدیم من انسان مجبور میشدم، من انسان مجبور نیستم. دقت کردید چی شد؟ ولی من که انسان مجبور نیستم، اگر بخوام فعل ضروری از من سر بزنه، خب باید ضرورت اعتبار بکنم. به این ضرورت اعتبار کردن بعضی وقتا با اختیار منه، بعضی وقتا هم نه. خب اجازه بدید این پاراگراف بعدی رو بخونید. مثلا من بخونید، مثلا
مثلا در مورد خوردن، مثال گذشته اگرچه متعلق باید را سیری قرار داده.
آه، متعلق باید که باید کاری انجام بدن، متعلق باید یعنی متعلق ضرورت. چیه؟
سیری.
خب
ولی چون میبیند سیری به بلیدن غذا و بلیدن بیجویدن و در دهان گذاشتن و به دهان گذاشتن بی برداشتن و برداشتن بی نزدیک شدن و دست دراز کردن و گرفتن و غیر ممکن نیست، به همه این حرکات صفت وجوب و لزوم
میدهد. من بین خودم و سیری صفت وجوب رو اعتبار کردم، ولی سیری بدون خوردن، خوردن بدون بلعیدن، بلعیدن بدون حرکت کردن نیست، پس همه صفت وجوب میگیره. بذار شما بالا میشه از کلاس میگی بیرون که سیر بشی، مثالی که زدم. خب ادامهش. و چون میبیند که
قوه فعاله در حقیقت یک چیز میخواهد و همه این حرکات و یا به یک دست از آنها صفت وحدت و یگانگی میده.
همش میشه رفتن و خوردن. چرا؟ چون همه پشت سر هم دیگه باید اتفاق افتاده که من برسم به اون سیری. سیری چی بود؟ همون صورتی بود که من بین خودم و اون ضرورت جلب کردم، ضرورت اعتبار کردم. خب از بیان گذشته نتیجه رو بخونید. چند تا نتیجه داریم؟
الف
ب ج. سه تا نتیجه هست، اینو بخونید تا برسیم به ریشه اعتباریات. نمیدونم وقت داریم یا نه، ولی بحث ناقصه. تا ریشه اعتباریات که برسیم بحث به یه جایی میرسه.
الف، انسان یا هر موجود زنده به واسطه به کار انداختن قوای فعاله خود یک سلسله مفاهیم و افکار اعتباری تعیین
می‌کند. خب بعد تا دیگه دقت کردی؟ گوش می‌کنید یا نه؟ انسان به واسطه به کار انداختن قوای فعاله خود یک سلسله مفاهیم و افکار اعتباری تعیین می‌کند. یعنی اعتباریات از ما لازمه، مجبوریم که اعتبار بکنیم برای سیر شدن، برای هر کار دیگه. این قوای فعاله ما اگر که بخواد یه حرکتی بکنه باید یک اعتبار صورت گرفته باشه، اعتبار ضرورت، وگرنه حرکت نمیکنه. خب ضابط کلی در اعتباری بودن چیه؟ بفرمایید.
ضابط کلی در اعتباری بودن یک مفهوم و فکر این است که به وجهی متعلق قوای فعاله گردیده و نسبت باید را در آن بتوان فرض.
و فکری بودن بگی. نگاه کنید این نکته. ضابط کلی در اعتباری بودن یک مفهوم یا فکری بودن یک مفهوم، ضابط کلی در اعتباری بودن چیه؟ این هستش که به وجهی متعلق قوای فعاله گردیده و نسبت باید رو بتوان در آن فرض کرد. اگر نسبت باید نباشد این اعتبار نیست. مثلا چی؟ بخونید.
پس اگر بگوییم سیب میوه درختی است، فکری خواهد بود حقیقی.
اگر ما بگیم که سیب میوه درختی است، خب این اعتبارش کجاست؟ اعتبار نداره، ادراک حقیقیه. سیب میوه است، میوه درخته، میریم بیرون آزمایش و مشاهده، اصلا ادراک حقیقیه، فکریه، ولی ادراک حقیقی اعتبار نیست. اعتبار اونجایی که یک لزوم و یک باید باید باشه. اگر بگوییم
این سیب را باید خورد و این جامعه از آن من است، اعتباری خورد.
این سیب را باید خورد، این اعتباره. چرا باید خورد؟ حالا به هر دلیلی قایتی از خوردن سیب صورتش در ذهن من میاد و این وقتی قایتش اومد، من اگر جعل ضرورت بکنم بین خودم و اون قایته، بعد این خوردن سیب اتفاق میفته، وگرنه خوردن سیب اتفاق نمیفته. و این که میگم این سیب را باید خورد، میشه ادراک اعتباری. چرا ادراک اعتباریه؟
چون ضرورت
چی؟ چرا اعتباریه؟ باید دیشه اون بایده. این سیب را باید خورد، یعنی ضرورت داره خوردن این سیب، این ضرورت اعتبار منه، پس این گزاره میشه اعتباری. جمله و گزاره ادراک اعتباریه که یک بخشی از اون رو من انجام بدم، اعتبار من باشه. سیب میوه درخت است، کدومش اعتبار منه؟ حقیقیه. من باید از کلاس برم بیرون، کدومش اعتبار منه؟ باید. پس این میشه اعتبار. انسان باید خوب باشد، باید به دیگران کمک کنیم، باید حق خدا را رعایت کرد، باید نمیدونه حقوق بشر را رعایت کرد، اینا میشن چی؟ منشأ ضرورت انسان. منشأ ضرورت انسان، باید میشه همون صورته. حالا اینجا همون سوالی که اول درست پرسیدم پررنگ میشه. خب اگر که بناست خیلی از این موضوعات اعتباری بشه، منشأ اعتبارم انسان بشه، اینم که متغیر و در حال تغییر و تبدیله، پس اون ثبات در اخلاق، ثبات در فلان چی میشه. این سوال داره پررنگ کردم بگم ما بیکار نیستیم الکی با این سختی اینا رو بخونیم، میخوام به یک جایی برسیم، به یک معنای دست پیدا بکنیم که در واقع با این مسئله بتونیم دست پنجه نرم بکنیم. من داریم میریم به این سمت الان. پس اعتبار و گزاره اعتباری معلوم شد به چه نحوی هستن. خب شما سوالات رو بپرس، بعد شما جیمو بخون بفرمایید.
اعتبار
می کنم
روزی رو، ولی مثلا
بین
نوشیدن آب
و رفت و
گرسنگی
اعتبار برای من نمی کنم. یه منشأی گفت خب انسان می کنم که با خوردن آب سیراب بشه. پس تجربه کرده دیگه. این اصولی داشت از بچگی تجربه کرده. از بیرون به دست ادراک علمی کرده. تجربه کرده. اگر یک انسانی که تا حالا مثلا فرض بکنید شما آب یک انسانی الان 20 سالشه هیچ تجربه هم نداشته. مثلا حیات می گرزم. حالا اونم که باز مثلا این نیستش. فرض بکنید 20 سال هم یه دفعه روش کرد، یه دفعه هم نه تو که تاریخ روش کرده نه خورده نه آسان به فرض محال. ایشون نمیفهمه که باید آب بخوره سیراب بشه و این ضربات به اعتبار نمیفهمه. یه میره آزمایش میکنه مثل اون بچه که علامه گفت دیگه اینو میزنه دهنش، اینو میزنه دهنش، میگه که این اساس سیخ بده میکنه بخوره، ای آب خورد سیراب شد. پس این تو ذهنش میمونه که آب سیرابی میاره. بعد از اینکه تشنه شد و ناملائمی اومد میفهمه که اون آب سیراب خواهد کرد. اون تصویر توی ذهنش میاره سیراب شدن کسی ملائمه، جلد ضرورت میکنه میراق میخوره. اینا را من که بخاطر با اختیار انجام بده، این تحلیل فعل خوردن آبه. آدم تشنه میشه آب میخوره، نگاه نمیکنه خب برام جلد ضرورت کنم برم با اینا که اتفاق نمیفته. با تشنه میشه آب میخوری. من به عنوان فیلسوف، الله به عنوان فیلسوف داریم فعل اختیار شما رو تحلیل میکنه، وگرنه شما که تک تک این ضرورت ها رو آگاهانه انجام نمیدید. خودم تحلیل میکنم چرا آدم گرفته میره آب میخوره به لحاظ فلسفی. میگم تا وقتی که یک حرکتی، یک امری ضروری نشه تو این عالم اتفاق نمیفته. کیفیت ضروری شدن رو هم توضیح میدم. حالا این ضرورت اگه من خش من باشم، او فعلا میشه فعل ادراک میشه ادراک ادراک. منشأش
گفت انسان
نمیخواد
منشأ
چی تجربه.
تجربه میکنه.
نه من الان نه تجربه باعث میشه که بدونم که آب سیراب میکنه. ولی اینکه الان برم باید برم این باید مهمه. نه اونی که از تجربه به دست میاد یک گزاره حقیقی، یک گزاره حقیقی و یک گزاره ای که توش انشاء باید نوارد نیست. آب سیراب میکنه، تموم شد. آب سیراب میکنه، کافیه که من برم آب بخورم. اینو دقت کنید بچه ها، این سوال مهمی ها. من تشنم یک گزاره، من تشنه هستم. گزاره دوم آب سیراب میکنه، خب به من چی کار سیراب میکنه؟ من چی کار میکنم الان؟
بایده
که وقتی بایده را دارم برشه را دارم حرکت بکنم. بایده نیست که آب سیراب میکنم خواب بکنم. من هم تشنه هستم خواب هستم. خب
بایده
را شد. تا وقتی که در ذهن شما نشه که من بایده را بخورم حرکت صورت نمیگیره. من دارم این بایده را تحلیل میکنم. و قبل از اون حرکت شما را دارم تحلیل میکنم. میگم شمایی که حرکت داری میکنی یک ادراکی که توش باید هست رو انشاء کردی. وقتی ادراکی که توش باید واسه انشاء بکنی یعنی ادراکات اعتباری، یعنی اون ضرورت، اون باید ضرورت رو جلب کردی، وگرنه حرکت اتفاق نمیفته. حالا اگه فرض بکنیم که مثلا ادراکات نظری، عقل نظر، ادراکات عملی این افعالی هستن که یعنی در رفع ادراک که شایسته است انجام بشه، تا وقتی که عقل عملی حکم نکنه که شما کاری انجام بدی هر چقدر میخوای بدون انجام نمیدی. کی آدم انجام میده؟ که انجام هر چه آدم اطلاع داشته باشه انجام نمیدی. تا وقتی که وجود بیاد، وجود باز کجا آدم کمتون بشه داره. که وجود بیاد، وجود کجاست؟ بیرونه؟ نه. من جلب میکنم. جلب میکنم از جای به جای بیرون میبرم. ادراکات اعتباری. اجازه بدید این بخش رو بخونیم تمام بشه. بخش به جای برسیم. الان علف خودیم جیم رو بخون آقا.
جیم، با تذکر آنچه در مقاله 5 گذشت روشن میشود که اعتباریات به دو قسم منقسم میباشد.
این همونی که اول جلسه گفتیم، چیز تکراریه. اعتباریات مقابل ماهیات
که آنها را اعتباریات به معنی العام نیست.
اون مقولات اولی، اون همون دکتر اینجا گفتیم، اضافه کشتردن اینا، این دار الان میفهمان اینجا، این اشاره کردیم. خب اعتباریاتی که
لازمه فعالیت قوای فعاله انسان یا هر موجود زنده است.
آنها
را اعتباریات به معنی الاخص و اعتباریات عملی میگن.
پس بریم اسم بیشتری بذاریم. این چیزی که الان در مورد اعتبار بحث کردیم اعتبار دوران اخصه یا اعتباریات عملیه. اون اعتباریاتی که مقابل مقولات اولی هست میگیم اعتباریات به معنی الاخص. این اسپوزاری که اول جلسه گفتم. از این میگذریم. قسمت بعدی دال.
چون اعتباریات عملی مولود یا توفیلی احساساتی هستند که مناسب قوای فعالند و از جهت ثبات و تغییر و بقا و زوال تابع آن احساسات درونی‌اند و احساسات نیز دو گونه هستند. احساسات عمومی لازم نوعیت نوع و تابع ساختمان طبیعی چون اراده و کراهت مطلق و مطلق حب و بغض و احساسات خصوصی
قابل تبدیل. قابل تبدیل و تغییر. اینم گفتیم قبلا. اینم اصلا زایده نیست. ما گفتیم که اعتباریات عملی یا همون اعتبارات عملی اخص اینا چی هستن؟ اینا مولود احساسات درونی ما هستن دیگه. احساس درونی من مثلا تشنگیه، بعد اعتبار وجود میشه. احساس درونی من مثلا فلان چیزه، بعد اعتبار فلان چیز میشه. بعد میفهمد اینا دو نوع هستن. ما در واقع یک سری احساساتی که لازمه نوعیت نوع اینه داره عملی میفهمد دوباره احساساتی که لازمه نوعیت نوع مثل گرسنگی و تشنگی و احساساتی که قابل تحلیل و تبدل هم مثل احساسات فکری. پس اعتباریات در یک قسم در یک از یک منظر دو بخش میشن. اعتباریات ثابت، اعتباریات متغیر. ثابت از چه جهت؟ ثابت از این جهتی که در نوع انسانی اعتبار همیشه وجود داره. مثل چی؟ مثل اعتبار سیری برای که من برم سیر بشن. اعتبار ضرورت برای سیری اینطوری بگم. یه دسته اعتبارات نه، یه دسته اعتبارات مثل اون اعتباری که اون شاعر برای شاه کرده بود. شاه ما هست و بخار آسمان، شاه ماه سی آسمان آیت همین. این اعتباری هستش که نوع بسر این اعتبار رو نمی کنه. یه شاعری که یه جایی اعتباری می کنه. پس اعتبارات یه اعتباری هستش که همه ماها انجام میدیم، یه اعتباری هستش که هر کس بخشی انجام میده که تفکیک این هست. دوباره علامه داره در واقع باید برنامه دیگه این تقسیمندی رو انجام میدن. پس اعتبارات عمومی ثابت نگاه بکنید. اعتبارات عمومی ثابت مانند متبعات اعتبار اجتماع و اختصاص که دارا اینو بدون بحث میکنیم. اعتبارات خصوصی قابل تغییر مثل
زشت و زیبایی های خصوصی و اشکال گوناگون اجتماع.
ما دلو میخواد توی این جامعه زندگی بکنیم، یه جامعه دیگه جور دیگه یه جور دیگه زندگی بکنه، ولی همه گرسنه نمیشن. بعد برای اینکه میخوایم این کار انجام بدیم، ما الان میخوایم جامعه بسازیم. میگیم باید اینطوری جامعه بسازیم. الان شما دیگه گوشتون به باید حساس شد. تا میگید باید اینطوری جامعه بسازیم، یعنی باید اعتبار ضرورت بکنیم بین خودمون و صورت از جامعه. پس انسان داره جامعه رو میسازه. باید اینطوری با هم دیگه رفتار بکنیم، اخلاق. خب باید اینطوری اخلاق رفتار بکنیم، تا وقتی که این بایده من بخوام این گونه رفتار بکنم بر حسب این بایده، باید بین خودم و اون صورتی که تصور کردم اعتبار جلب کنم. ببخشید ضرورت جلب کنم، ضرورت اعتبار بکنم، منم باید ضرورت اعتبار بکنم. اینا میشن چی؟ اعتباریات. که حالا فقط حالا چون ممکنه حالا جلسه باید من برای خیلی باشه اصلا باش نباشه، فقط اینو داخل پرانتز بگم. بیان علامه با اون چیزی که در بینوان نسبی داره مطرمشه متفاوته به لحاظ فلسفی. اینو حالا خواستم باید آخر کار بگم ولی الان گفتم، ولی خیلی اینطوری میفهمن به اشتباه. چرا مثلا اصلا نمیدونن آقا اعتبار یعنی چی. حالا شما یه مقدار دارید متوجه میشید اعتبار چیه. خب حالا بریم جلوتر. پس اعتباریات در دو قسمت، اعتباریات ثابت میفرمایید
که انسان از اون از ساختن آنها ناگزیر است و اعتباریات متغیر.
بله ادامه هم بخونیم.
آنچه بیانات گذشته تا کنون نتیجه داده این است انسان یا هر جانور زنده میان خود قوای فعاله و میان حرکات حقیقی و خواص و افعال اختیاری خود اجمالاً یک سلسله ادراکات و علومی را ساخته و توصیف می‌کند.
خب این جمله واضحه این جمله؟ یا نه؟ تکرار بود دیگه، نه همش باز تکراره. انسان بین قوای خودش تا اون اهدافی که داره یک سری ادراکات رو اعتبار می‌کنه که این ادراکات اون ادراکات اعتباری هستن. خب ولی آیا؟
ولی آنها را چگونه ساخته؟
ادراکات اعتباری چگونه ساخته می‌شوند؟ خب
با آنها چه انقسامات و احکامی دارند؟ با آنها چگونه با خواص و افعال حقیقی انسان ارتباط پیدا می‌کنند؟
چگونه؟ خب
پرسش‌هایی هستند که هنوز پاسخ تفصیلی آنها
هنوز ندادیم. تا پاسخ تفصیلی ندادیم هنوز. خب
اگرچه شالوده سخن در بیان گذشته
ریخته شده است. اینکه ادراکات اعتباری چگونه ساخته می شود، چه انقساماتی دارد و چگونه با افعال حقیقی اصلا ارتباط برقرار میکنند رو هنوز تفصیلی نگفتیم، ولی شالوده شو ریختیم. همین بحثی بود که ما میخوایم هر کاری که انجام بدیم تا ضروری نشه انجام نمیدیم، این جل ضرورت رو ما انجام میدیم. دقیقه میشه ادراک اعتباری، ادراکی که منشأ ادراکی که مطابق خارجی نداره. اینی که من میگم باید برم سیگار بزنم، مطابق خارجیش کو نداره، مطابق خارجیش تو وهم منه، تو خیال منه، هر چیزی که هست من انشاءش میکنم. خب حالا فقط دعوا سر اینه که حالا که فهمیدیم که ادراکات اعتباری چیزی هستش که توش بایده و باید رو هم من برام جلب میکنم، حالا از یه جای به یه جای دیگه میذارمش، بس این هستش که خب آیا ادراکات اعتباری مصادیقش چیه تو بیرون؟ آیا همینه که من فقط میخوام سیر بشم و سیراب بشم و یه چیزای شخصیه؟ میگن نه، اینا قبل از اجتماعه. انسان در واقع مدنی به طبع، حالا مدنی به ضروره، مدنی به فطره، بیانای مختلفه. حالا مثلا مدنی به طبع هر کدوم یه معنی داره. بعد از اون یک در واقع ادراکات اعتبار دیگه‌ای به وجود میاد. اونجا خیلیاش محل بحثه که بر اساس یک قواعد بیرونی باید جامعه ساخته بشه، اخلاق و حقوق پیریزی بشه، یا اینکه نه اینها گزارشش ادراکات اعتباریه. و اگه ادراکات اعتباریه، آیا این اعتبار ادراکات به معنای این هستش که هر کسی هر جوری میخواد اعتبار میکنه دیگه، انسانه دیگه، و میرسه به نسبی گرایی یا نمیرسه؟ نه اینطوری نیستش. این باید تفصیلا مفهوم ادراکات اعتباری معلوم بشه. این مقدار اجمالی که ما گفتیم که فرق نمیکنه برای این بحث، ولی همینجاست که معرفی آرا میشه و نظرهای متفاوتی هستش. اگر اجازه بدید آخرین پاراگراف بخونم و دیگه بیش از این مزاحمتی نباشم، خیلی وقتتون رو گرفتم، عذرخواهم واقعا، ببخشید. می‌خواستم خیلی زودتر از این تموم کنم دیگه، حالا شما سوال کردید منم خواستم پاسخ بدم. فقط این مقدار با دقت گوش بدید بعد آخرین جمله. سلام سر از برمی گذاشته دستگیر می‌شود، به من نگاه نکنید، متن کتاب یا موبایل نگاه کنید، من خط ببرید. آره چنان که از بیان گذشته دستگیر می‌شود، از بحثی که تعلم کردیم از سلطانا، حوال فعال انسان چون فعالیت طبیعی و تکوینی خود را از روی اساس ادراک و علم استوار ساخته، ناچار است برای مشخص کردن فعل و مورد فعل خود یک سلسله احساسات ادراکی چون حب و بغض و اراده و کراهت را به وجود آورد، اعتبار بکند. دوست دارم سیر بشم، دوست دارم اینطوری عمل بکنم، میخواهم که این کار انجام بدهم، و چون میخواهد انجام بدهد تا ضروری نشه این خواستن انجام نمیشه. و در مورد فعل به واسطه تطبیق همین صور احساسی متعلق فعالیت خود را از غیران تمیز داده، که من میخوام سیر بشم پس حرکت من برای سیر شدن متمایز میشه با حرکت های دیگه. چرا؟ چون قایت سیر شدن رو دارم، قایت اینطوری عمل کردن رو دارم، قایت اینطوری جامعه ساختن رو دارم، افعال من متناسب با این قایت متمایز میشن با کارهای دیگه، این افعال اجتماعی من صورت پیدا میکنه، تعین پیدا میکنه. خب و آنگاه مورد تطبیق را متعلق قوه فعاله قرار داده، همون هدف و غایت، یعنی معنای بایستی را به وی داده، وجود میان خود و میان او را میگذارد، گذاشته. پس هر کار اجتماعی، حالا هر کار که نگید اونه که در واقع خیلی احترام را انجام بدم، بین اون غایت و قوه فعاله من یک نسبتی به وجود میاد، یک نسبت وجود، وگرنه اون کار انجام نمیشه. چرا نسبت وجود؟ من میخواهم اون کار انجام بدم، میخواهم سیر بشم. حالا اونجا که میخواهم سیر بشم، جبران باید سیر بشم، که من گفتیم جبران باید سیر بشم. خب نمیتونم گشنگی تحمل کنم، تا یه حدی میتونم، انسان به لحاظ بیولوژیکی باید سیر بشم، ضرورت بین من و سیری. یه موقع هست که نه جبر نیست، من دلم میخواد این ساختار جامعه توی کشور باشه، حالا به هر دلیلی، گرایشم دینیه یه جوره، گرایشم غیر دینیه یه جوره، ولی من میخوام اینطور باشه. حالا که میخوام اینطوری باشه، این خواستن چطور محقق میشه توی جامعه؟ جلب ضرورت بین من و اون هدفی که دارم دیگه، بین خودم و اون هدفی که دارم، حالا از هر جای هدف اومده جلب ضرورت میشه، ادراکات اعتباری. بعد اینها طبق همون سبک مجاز در مجاز که گفتیم که اعتبارات ادراکات اعتباری هم بسیط چیز نیست، یعنی تنها نیست، از دلشون باز ادراکات دیگه ای به دست میاد، منظومه از ادراکات اعتباری، منظومه از بایدها میاد و شکل میده نسبت من با اون جامعه هدفی که توی ذهنم ساختم.
و بعد بین خودم با اون جامعه هدف جعل ضرورت میکنم، میرم جامعه رو میسازم. یعنی همین که جامعه رو ساختم یعنی جعل ضرورت کردم، وگرنه این جامعه رو کسی نمیساخته، اصلا جامعه نمیساخته. همین که حرکت میکنم بدن جامعه رو بسازم یعنی که جعل ضرورت کردم بین خودم و اون صورت جامعه که قایمت منه. پس به این معنا قواعد جامعه و جامعه شناسی میشه ادراکات اعتباری. بذار اگر یه نفر بگه ادراکات اعتباری هم علوم انسانیه، از این جهت داره درست میگه. فقط اون گیره اشکاله هستش که خب بالاخره وجه ارزم خدمتی که ما را نجات بده این که هر کسی تو هر با هر شخصیتی تو هر جغرافیایی با هر زبانی ممکنه یه ادراکاتی داشته، یک قایتی داشته باشه برای جامعه و بعد بین خودش با اون قایت جل ضرورت بکنه. خب این یه اصلا سنجش خوبی و بدی و سنجش کدوم بهتر کدوم غلطه این دیگه همش میره زیر سوالیه. درسته؟ این اون سوال اصلیه که توجهات جلب کرده به این مقاله، توجهات جلب کرده به این مقاله، یعنی رسیدیم به اون ضرورتی که اول جلسه گفتیم. و این مقاله فقط تو این کتابه، جای دیگه نیستش. حالا انشالله تو ادامه که علامه دونه دونه مثال میزنه، اگر عمری باقی باشه یه موقع خدمتتون میرسیم. شاید هم نه، خودتون دیگه بخونید. ادامهش میفرماد که ادامهش بعد از اون داخل پرانتزه، بعد از اون داخل پرانتزه که معنای باید رو بین خود و مصورت داره جلب میکنه و فعل رو انجام میدهد. دقیق کردی چی شد؟ پس یک سلسله ادراکاتی هست که ما نسبت بهشون حب و بغض داریم، اون رو به صورت احساسی متعلق قرار میدیم، قایت قرار میدیم، بعد بین خود اون و اون معنای بایستی را به وی داده، وجود میان خود و میان او را گذاشته، همیان او گذاشته، پرانتز بسته و فعل را انجام دهند، فعل را انجام میده و آزمایش ممتر بر افراد انسان و سایر جانان زنده هم نظر تایید میکنه که ما بخواهیم یک کاری انجام بدیم به این چیز انجام میدیم. خب بعدش میره سراغ شاخهای اعتباریات که میگه شاخهای اعتباریات نظر علامه اینه که ترتیب میشه به نحو کلی قبل از اجتماع بعد از اجتماع. انسان به ما و خودش یک سری اعتباریات داره، انسان به ما و فرد اجتماعی یک سری اعتباریات داره. دونه دونه اعتباریات رو میشناسه. مثلا توی اعتباریات قبل از اجتماع اعتبار وجوبه، اعتبار حسن و قبحه، اعتبار انتخاب اخف و اسهل، اصل استخدام، اصل متابعت علم، اختصاص، اینا ربط به جامعه نداره. یه سری هم بعد از اجتماع مثل ملکیت و حرف زدن، همین کلام و سخن که اعتباره، ریاست که اعتباره و امر و نهی و چیزای دیگه. بعد از این آخر مقاله حضرت علامه طباطبایی میاد بین ادراکات حقیقی و ادراکات اعتباری مقایسه میکنه، جنبندگی نهایی اونجاست. یعنی الان ما رسیدیم مقدمات رو الان گفتیم، ریشه اعتباریات رو گفتیم. ریشه اعتبارات این هستش که انسان میخواد یه کاری رو انجام بده، بعد حالا اقسامش رو میخواییم بخونیم و این حرفایی که زدیم رو تطبیق بکنیمش به اون اقسام قبل اجتماع بعد اجتماع. قدم سوم که آخرین قدم مقایسه بین ادراکات اعتباری و ادراکات حقیقی. و به عنوان حسن ختام بگم اینم تأمل داشته باشی که اون سوالی که مطرح کردم بحث اعتباریت، بحث نسبیت، اون سوال موقع پررنگ‌تر بشه. ببینید ما حتی آخرین جمله است دیگه باید تموم، ما حتی اموری که نسبی هم نیست بخوایم انجام بدیم، تا وقتی که بین خودمون و اون صورتی که ثابت هم هست، حقیقی هم هست، تا وقتی که بین خودمون و اون صورت جعل ضرورت نکنیم اون فعل انجام نمیشه. این سر جای خودش الان محل بحث ما این نیست. محل بحث ما این هستش که اون صورت‌ها که درباره اخلاق هست، که درباره اجتماع هست، که درباره هر چیزی که هست، اگه بخواد محقق بشه من انسان نسبت به او باید جعل ضرورت بکنم. خب ولی درباره که اون صورت از کجا بیاد هنوز بحث نکردیم. ما این فارق بین این بحث با بحث نسبیت گرایی، اون صورت از کجا بیاد، اون صورت ها چه خواست خدا باشه، چه اراده انسان باشه، هر چیزی که باشه، اینی که من بخوام اونو محقق بکنم، من باید جعل ضرورت بکنم ثابته. و ادراکات اعتباری اینه، ادراکات اعتباری در مورد اون صورت ها فعلا نمیخواد صحبت بکنه. اینم تأمل بکنید زمینه اون سوالی که کردم. سلام بفرستید.